به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 36 ام از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در آخرین آدینه آذر ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه، هلدینگ فناوری اطلاعات نگاه. موضوع مناظره این هفته: بررسی فرصت‌ها و چالش‌های موجود در صنعت پرداخت کشور. گسترش فناوری اطلاعات امروز تمام ابعاد زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داده. پیوندهای بنیادین میان اقتصاد و فناوری اطلاعات مسبب ایجاد دگرگونی‌های مهمی در حوزه پرداخت‌های پولی و بانکی بوده. همونطور که می‌دونید، زیرساخت اصلی پرداخت‌های الکترونیکی رو شرکت‌های PSP شکل میدن. از مهمترین وظایف شرکت‌های PSP میشه به این موارد اشاره کرد: فراهم کردن پلتفرم فنی پرداخت‌های الکترونیک و اتصال به فروشگاه‌های اینترنتی، فراهم کردن روش‌های پرداخت چندگانه از طریق درگاه‌های مختلف، ارائه ابزارهای مدیریت ریسک به مشتریان برای جلوگیری از کلاهبرداری و نهایتاً کمک به پذیرندگان از طریق اصلاح و گزارش‌گیری پرداخت‌ها. اما این روزها صنعت پرداخت الکترونیکی با مشکل جدی برای تعریف مدل کسب و کار مواجه است و ذینفعانی که از خدمات این شرکت‌ها استفاده می‌کنند هنوز به پرداخت هزینه بابت این خدمات عادت نکردند و این وضعیت باعث شده بانک‌ها هم با مدل دستوری بانک مرکزی جور بدعادتی ذینفعان اصلی رو بکشند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 99، مشکلات ارزی و مشکلات دیگه در اقتصاد کلان که به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی دامن میزنه، صنعت پرداخت در سال جاری به غیر از چالش عمده‌ای که باهاش روبروئه، یعنی اصلاح نظام کارمزد، با چالش‌های دیگه‌ای از جمله مشکل کمبود نقدینگی و همچنین تأمین ارز به منظور واردات تجهیزات مواجهه که حل این معضل وابسته به شرایط اقتصادی کلان کشوره. از چالش‌های دیگه‌ای که صنعت پرداخت الان باهاش دست به گریبانه میشه به این موارد اشاره کرد: ابلاغ قوانین متعددی مثل دریافت مالیات از پذیرندگان، کارمزدخواهی، هزینه رسید کاغذ کارتخوان، نبود انسجام صنفی در مواجهه با چالش‌های تحمیلی، نحوه تعامل نهاد قانونگذار در موضوعات قمار و دستگاه‌های کارتخوان خارج از کشور و همچنین تعامل شرکت‌های پرداختیاری با PSP ها که عملاً قرار بود با حضورشون مشکلات اون دسته از کسب و کارهای خانگی که برای دریافت درگاه پرداخت دچار مسئله بودن کم بشه. اینا تنها بخشی از چالش‌های این صنعت رو به رشد در کشوره که در این میزه گرد قرار با حضور آقایان محمد علی محمودزاده، مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، مصطفی امیری، مدیر عامل شرکت زرینپال و هومن رضوی، کارشناس برنامه، در خصوص اونها به گفتگو بپردازیم. پیش از آغاز این میزه گرد از هلدینگ فناوری نگاه بابت حمایتش از این برنامه تشکر ویژه میکنم. هلدینگ فناوری نگاه بازوی فناوری بانک کارآفرین هست و با هدف توسعه و ارتقای خدمات و محصولات بانکی تأسیس شده. تلاش نگاه بر اینه که زمین ساز توسعه متوازن بازار و مشتریان بانکی باشه. هلدینگ فناوری نگاه پیشران توسعه خدمات و محصولات نوین بانکی، مالی و فناوران است. خب، من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی مهمانان حاضر در برنامه و شنوندگانی که ما رو دارن دنبال میکنن از کانال های مختلف سایت اصر پرداخت، آپارات و اینستاگرام اصر پرداخت. ممنون که یک جمعه دیگه ما رو دنبال میکنید. مرسی از خانم بحری به خاطر نریشن زیبایی که گفتند. من بدون فوت وقت میرم سمت آقای محمودزاده. خواهش میکنم آقای محمودزاده، شما هم با مهمانان ما یه احوال پرسی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی دارم براشون در جای جای
کشور. آقای امیری، شما پرسی بفرمایید، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم. ماشاءالله توی این جمعه در حقیقت استراحت و شما اولش هم آهنگر میذارید که آدم هیجانی بشه برای اینکه بزنیم بتر کنیم دیگه این جمعه رو دیگه. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده ها. امیدوارم که در حقیقت توی این جمعه بتونیم انشالله صحبت هایی رو بکنیم که مفید فایده باشه و احتمالاً درد هممون بخوره.
انشالله که خیلی ممنونم. حالا ما هنگو میذاریم دوستان یه ذره سرحال بیان. اگر اول صبح جمعه است بالاخره تایم استراحت ما مسخایی میکنیم، به ناچار مجبوریم تو این تایم برنامه رو بذاریم که بالاخره مدیران ارشد رو پیدا کردنشون تو طول هفته کار سختیه. معمولا تنها تایمی که میشه پیداشون کرد روزای جمعه است. اونم البته که خب متاسفانه روز خانواده است، ولی خب به ناچار چاره ای جز این نیست بتونیم گفتمان کنیم، بلکه بتونیم دردی از مشکلات صنعت و تو حوزه‌های مختلف برطرف کنیم. آقای رضوی صدای ما رو مثل اینکه آقای رضوی ندارن متاسفانه، نمیدونم چرا. خب ما از همینجا آقای رضوی هم سلام عرض میکنیم. انشالله که تو راند بعدی آقای رضوی سوالشون که خواستیم بپرسیم حالا تست بکنن، تلاش بکنن که بتونن ببینیم صداشون رو داریم یا نه. من حالا باهاشون تماس میگیرم. خب من وارد برنامه میشم با آقای محمودزاده. آقای محمودزاده، البته خب حضرت عالی سبقه زیادی تو حوزه شبکه بانکی دارید و در حوزه پرداخت هم به واسطه حضورتون در هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد قطعا دور از موضوعات صنعت پرداخت کشور ما نبودید. من خواهشم اینه در ابتدای مطلب بفرمایید که یه سابقه کوچیکی از این اجرای قانون دریافت مالیات از پذیرندگان بفرمایید. این چی شد؟ قرار بود 22 آذر اجرا بشود، گویا باز به تاخیر افتاد. اگر اطلاعاتی دارید در آخرین فرایند اجرایی این موضوع بفرمایید که دریافت مالیات از پذیرندگان به کجا رسید سرانجامش. در ادامه هم بگید که وضعیت موجود صنعت پرداخت و چالش هایی که با اون روبرو هستید یه نمای کلی، شمای کلی به ما بگید و بگید سرفصل‌های چالش هایی که در حال حاضر وجود داره رو اعلام کنید که به مرور توی برنامه انشالله وارد جزئیاتش بشیم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، بسیار عالی. سوال خوبی به نظرم شروع کردید آقای افتاده. حالا بحث اجرای قانون دریافت مالیات از پذیرندگان، خب از سال گذشته تو اکثر محفل‌های حوزه پرداخت عملا در موردش داره صحبت میشه و تارگت هایی رو هم حالا مخصوصا در چند ماهه اخیر برای انجامش اعلام کردن که خوب شاید به بنا به دلایلی یا آماده نبودن بعضی زیر ساخت ها یا احیانا همراهی ها در صنعت پرداخت به اون درستی هنوز شرط مهیا نشده، ولی خب چیزی که به نظر میرسه اینه که خب به زودی ما این وضعیت رو در مورد تمام پذیرندگان شبکه بانکی، پذیرندگان درگاه اینترنتی، پایانه های فروش عملا خواهیم بود و به نظر میرسه که لازمه ما از ابعاد مختلف به این موضوع نگاه بکنیم. حالا اینکه اجرای این موضوع چالش هایی رو در پی خواهد داشت و شاید منزلات و مسائلی رو حتی برای شرکت های پی اس پی ایجاد بکنه که خب این کسی پوشیده نیست. خب واقعیت ما جدا از زیر ساختا، جدا از الزامات قانونی این حوزه که خب میدونیم در ماده 11 قانون پایانه فروشگاهی به این موضوع تصریح شده، یا زیر ساختای سخت افزاری که حالا لازم شرکت ها هر کدوم به تنهایی و نهایتا خود شرکت شاپرک موارد رو در این خصوص مهیا بکنه که خب هست. واقعیت در این که ما زیر ساختای نرم افزاری این حوزه یا به شکل جامع‌تر در رابطه با زیر ساختای فرهنگی این حوزه واقعا چه کردیم؟ الان اینکه استقبال پذیرندگان از این موضوع به چه شکلی خواهد بود واقعیت خیلی شاید شفاف نباشه، ولی این تجربه رو داریم. سال گذشته الزامی که در حوزه فعالیت پزشکان ایجاد شد که در تمام مطب‌ها یا مراکز ارائه خدمات درمان بس استفاده از دستگاه پوز بود که خب این چالش‌های رو عملاً و بحث پرداخت رو مواجه کرد و شاید میخوام بگم هنوز هم به اون شکل 100% این موضوع پیاده نشده. خب این در خصوص بحث مالیات هم قطعا پذیرندگان شبکه پرداخت رو نگران خواهد کرد که خب این شفافیت به کجا خواهد رسید و مطابقش اتفاقی خواهد افتاد، که به نظر میرسه که اطلاع رسانی تو این حوزه مقدار به نظر پررنگ‌تر بشه و تبعاتش بیشتر ذهن مردم رو آماده بکنه که آمادگی پذیرش این رو داشته باشن. خب منطقا چیزی که تصور داریم میکنیم در ابتدا امتناع خواهد شد حتی از تراکنش های که من قبل از طریق پایان های فروش انجام میشد و خب ممکنه مقاومت بشه، دوباره هجمه هایی به سمت دستگاه خودپرداز شکل بگیره، وجوه نقد توی یک مقطعی دوباره در مبادلات استفاده بشه و نهایتا به سمت و سوی بره که خب این قانون یه مقدار حالا پخته تر بشه و قابل پذیرشتر بشه. این واقعا جزء نگرانی ها و معضلاتیه که خب صنعت پرداخت رو درگیر کرده، ولی خب بر حسب این که این فرایند یک فرایند ملی هست، قطعا منافع و عایدات اجرای طرحهای اینچنینی قطعا شرایط کشور رو قطعا بهتر خواهد کرد، شفافیت های مالی و تجاری رو بیشتر خواهد کرد. واقعا اگر این فهم در عموم مردم ایجاد بشه که پرداخت مالیات میتونه در آینده زندگیشون رو عملا شرایط اجتماعیشون رو بتونه بهبود ببخشه، شاید ورود یا پذیرش این قبیل سیاست ها به راحتی انجام بشه و واقعیت به شکلی که در جوامع غربی داریم حداقل میبینیم در جوامع پیشرفته واقعا خیلی از مردم شاید با اشتیاق دارن این کار رو میکنن و نمودش رو در زندگی عادیشون دارن میبینن. واقعا اگر این شرایط دیده بشه خدمت شما عرض بکنم که پیاده سازی این طرح قطعا کمک ساز خواهد بود و انجامش قطعا منافع عمومی رو در بر خواهد گرفت. فقط یکی از نگرانی های من در این حوزه که حالا من فکر میکنم در ادامه فرصت بشه بیشتر در موردش صحبت بکنیم اینه که نواقص اجرای این پروژه رو فردا از چشم شرکت های پرداخت نبینن. ما حالا تو موضوعات دیگه به نظرم امروز فرصت بشه در موردش صحبت بکنیم. خیلی جاها اجرای بعضی از برنامه ها خب کاستی ها و کمبوداش منجر به این میشه که درآمد شرکت های پی اس پی رو تحت سوشو قرار میده. حالا من نمیدونم در مورد قانون دریافت مالیات از پذیرندگان ممکنه چه مخاطراتی رو از طریق مراجع نظارتی به طور خاص سمت شرکت های پرداخت الکترونیک خواهد بشه.
بسیار عالی، متشکرم. این توضیحات رو دادید آیه محمود سال. فقط در مورد چالش ها و وضعیت موجود صنعت پرداخت هم در وضعیت الکترونی فقط سرفصلاش رو بگید که ما توی ادامه برنامه وارد جزئیاتش بشیم. یه بار اون بخشو نگفتید جسارتا.
اینو من فکر میکردم فقط بحث مالیات رو میفرمایید، این چالش ها رو که من به طور خاص اشاره کردم. چشم این توضیح هم در این حوزه بدم. خب قطعا شنوندگان محترم حتما از نیروهای متخصص فنی حالا شبکه بانکی و خدمت شما از موضوع پرداخت هستن. حالا تصور من این هستش تاریخچه شکل‌گیری شرکت‌های پرداخت رو قطعا همه مستحضر هستید، اصلا هدف از تشکیل این شرکت‌ها چه بود و واقعا چه مسیری رو باید می‌رفتیم و الان تو چه شرایطی قرار گرفتیم خیلی پوشیده نیست از کسی. خب در ابتدا بحث این بود که حضور شرکت‌های پرداخت عملا بحث توسعه بانکداری الکترونیکی و پرداخت‌های آنلاین و نهایتا یک تسهیل عمومی رو برای مردم در بر خواهد داشت، ولی خب متاسفانه در اجرا حالا شاید بخشیش بحث رگولاتوری و قوانین و مقررات موجود باشه، بخشیش در نحوه پیاده سازی همین قوانین مصوب باشه. خب قرار بود که شرکت های پی اس پی به شکل مستقل از شبکه بانکی بیان و این کار رو انجام بدن، ولی در اجرا چیزی که دیدیم هر کدوم از این شرکت ها به نحوی خب مرتبط هستن به شرکت به خود بانک ها و تابع دستورات مقررات، یعنی از دو جا دارن عملا این بحث رو میرن جلو، یکی تابع سیاست های کلان واحد نظارتی یا رگولاتور هستن، یکی تابع سیاست ها و در پی اون منافع بانک ها هستن. این یه مقدار مسیر رو به نظر من به چالش کشید، شاید مسیری که به راحتی میتونستیم تو این حوزه پیش بریم و اون شرایط از قبل پیش بینی شده رو به درستی مهیا و احیا بکنیم، خب اتفاق نیفتاد. رقابت هایی در بین شرکت های پرداخت الکترونیک شکل گرفت و هزینه های انجام این قبیل پروژه ها رو بسیار سنگین برای همه کرد. یعنی واقعا ما تو این سالهای اخیر تمام شرکت های پی اس پی در یک اقیانوس قرمز دارن با هم رقابت میکنن واسه اینکه سهم بازار رو به دست بیارن، برای اینکه منافع بانک های مد نظر رو عملا احیا بکنن. خب همین که شما در فروشگاه های حتی کوچیک، محل های ارائه خدمات و خدمت شما مثلا فروش کالا، تعدد دستگاه های پی اس پی رو میبینید، خب این وضع به نظر من خیلی منطقی نیست. اگر ما این نیم نگاهی به چیزی که در حداقل کشورهای غربی اتفاق افتاده نگاه بکنیم، ببینید هیچ موقع این که پذیرنده ملزم یا اجبار به این که حساب بانک خاصی رو داشته باشه تا از این خدمات بهره‌مند بشه نبوده. ما شرکت های پی اس پی پوز رو به هر پذیرنده‌ای که حالا باش به توافق میرسن در اختیار میذاشتن. پذیرنده مجاز بود هر حسابی از هر بانکی رو و هر تنوعی که مد نظرش بود توی دستگاه پوز داشته باشه و حتی تعدد حساب‌های پشت پوز هم خیلی جای نگرانی نداشت. حالا مشتری واقعا با شرایطی خودش ضرورت داشت این کار رو میکرد، ولی خب الان ما مشتریان رو هم متاسفانه متوقع کردیم. مشتریان با دریافت آفرهایی از شرکت‌های پرداخت یا من نمی‌دونم یه جاهایی حتی بحث پرداخت بخشی از سهم کارمزد و مسائل این چنینی بسیار متوقع شدن و خدمت شما عرض بکنم این رقابت رو بسیار ناسالم کرده بین شرکت‌های پرداخت. امیدوار هستم حالا در آینده، حالا لازم باشه در ادامه توضیح خواهیم داد، شاید همین سیاست‌های مثل مالیات و اینها احتیاط و شرایط خدمت شما عرض کنم منطقی رو سمت پذیرندگان بیاره و اونها دیگه خیلی علاقمند به این که حالا تو خیلی از بانک‌ها حساب داشته باشن، نمی‌دونم همزمان با چند تا بانک کار بکنن یا این گردش‌ها رو به نحوی سمت و سو بدن که منافع‌های حالا بیشتری رو جذب کنن. من واقعیت رقابت شرکت‌های پی اس پی در جذب پذیرندگان و جذب تراکنش‌ها رو خیلی منطقی و اصولی نمی‌بینم و احساسم اینه که این اکوسیستم موجود واقعا منطبق با استانداردهای جهانی خودش نیست.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب محمودزاده. آقای امیری، میخواستم از شما خواهش بکنم به عنوان نخستین پرسش بفرمایید که پرداختیارها در حال حاضر با چه چالش هایی روبرو هستند تا در ادامه هم به جزئیات هر کدوم از این موضوعات بپردازیم.
واقعیتش این هستش که خب به تبع در حقیقت امروز موضوع داغ همین موضوع نظام جامعه مالیاتی هستش که طبیعتاً در حقیقت به راحت بخوام بگم به بدترین شیوه ممکن برای اجرا در حقیقت امروز داره اجرایی می شود. به نظر میاد در حقیقت اگر هدف دولت، وزارت اقتصاد و احتمالاً سازمان امور مالیاتی این باشه که مالیات رو از مردم شناسایی بکنه و به تبع در حقیقت راه های احتمالاً دور زدن و فرار رو مسدود بکنه، دور زدن فرار مالیاتی رو به تبع در حقیقت مسدود بکنه، روش اجرایی به نظر میاد که روش اجرایی درستی نیست و به تبع در حقیقت نگرانی هایی وجود داره که امروز در حقیقت روال ها به صورتی چیده شده که برای یک وارد کنندهی که احتمالاً هزاران با یک کسی که احتمالاً یک کسب و کار دانشجویی را انداخته، یک کسب و کار خونگی را انداخته، طبیعتاً غیر ممکنه که روال‌ها بخواد یک مدل دیده بشود. به نظر میاد که در نهایت با توجه به اینکه ما اینور رو احتمالاً شرایط و مقررات رو سخت‌تر می‌کنیم، روندها رو در حقیقت پیچیده‌تر می‌کنیم، طبیعتاً در حقیقت بازار دنبال روش‌هایی خواهد گشت که احتمالاً ارزون‌تر و راحت‌تر بتونه خدماتش رو عرضه بکنه و پولش رو از مشتریان دریافت کنه. کما اینکه امروز در حقیقت شواهد بسیار بزرگی وجود داره که علی‌رغم محدودیت‌ها و احتمالاً نظارت‌هایی که شبکه پرداخت انجام داده، داریم می‌بینیم که دیگه استفاده‌های غیر مجاز، حالا از اسمشو نیار و احتمالاً ماجراهای بعدی که وجود داره به راحتی داره از شبکه‌های موازی استفاده میکنه و احتمالاً رد و بدل پول رو با اون از اسمشو نیار به اسمشو نیار انجام میده دیگه. ما اینقدر تذکر انضباطی دادن که در رابطه با کارت به کارت حرفی نزنیم، واقعیت اینه که سخت دیگه در حقیقت اسم و رمزی در حقیقت صحبت بکنیم یه ذره سخت‌تره دیگه. یه زمانی دوستان در حقیقت لطف کردن به جای فیلتر شکن از کلمه قند شکن استفاده کردن، احتمالاً با توجه به حساسیت‌هایی هم که دیدیم دنبال یه کلمه جایگزین که احتمالاً حساسیت‌ها رو کمتر بکنه. موضوع در حقیقت در رابطه با پرداخیارها این هستش که امروز در یک بازی غیر منصفانه در یک بازار و زمین غیر منصفانه‌ای داریم فعالیت میکنیم و سعی میکنیم که کیک بازی رو بزرگتر بکنیم، زمین رو در حقیقت بتونیم در حقیقت بزرگتر بکنیم که همه منتفعین بتونن از اون استفاده بکنن. ولی به راحتی من میتونم بگم که امروز رگولاتور در حقیقت رگولاتور بخشی بانک مرکزی دست و پای ما رو بسته توی یه استخری انداخته و میگه خب شنا کن دیگه، سعی کن که خودت رو هم زنده نگه داری، همین که تو کورس رقابت هم حضور داشته باشی. شرایط متعددی به وجود اومده که طبیعتاً در حقیقت از جمله اونها در میتونیم به همین ابلاغیه ها و آیین نامه هایی که خرق السایه‌ای به وجود میاد، این که در حقیقت نوآوری به شیوه های متفاوتی محصور شده و به راحتی داره از بین میره دیگه. امروز احتمالاً اون چیزی که بانک مرکزی در ترمینولوژیش به پرداختبانی اشاره میکرد و کیف پول های متفاوتی که وجود داشتن به راحتی از بین رفتن دیگه. نه اثری از تومن میبینیم متاسفانه، نه اثری از فونپی میبینیم. به تبع در حقیقت تو حوزه رمزارزها هیچ شکوفایی رو حداقل من ندیدم. تو حوزه های دیگری مثل لندینگ و اینها، تأمین مالی جمعی، باز هم بانک مرکزی هم در حقیقت سازمان بورس به نظر میاد که نتونستن به خوبی عمل بکنن. مرثیه دراز دیگه، اگه بخواین احتمالا یه دو ساعتی من میتونم روزه بخونم و احتمالا هم حضار فقط میتونن تأسف بخورن و یا اینکه گریه ای رو به حال نوآوری و زیست بوم نوآوری داشته باشن.
آیا امیر، متشکر از توضیحات مبسوطی که گفتید. حالا ایشالله به سرفصل‌های مهمی که اشاره کردید ما تو طول برنامه میپردازیم. گریه که قاعدتا دردی رو دوا نمی‌کنه، ولی خب ما اینجا هستیم داریم صحبت میکنیم، ایشالله که گوش شنوای مدیران بشنوه این موضوعات رو و ما بتونیم به راه حلی برسیم، به پیشنهادی برسیم توی برنامه هامون که دوستان بیان سر خط و تو مسیر خودشون قرار بدن، به کمک نوآوری بیان، نه اینکه فراموشش کنن. بالاخره در ادوار تاریخ نشون داده مملکت ما که به قول دوستان با اینجا توی مملکت حق دادنی نیست، حق گرفتنیه. باید تلاش کنیم و استمرار داشته باشیم این حق رو بگیریم اگر واقعا حقی هست و ما به این اتفاق نظر داریم نسبت به این موضوع که این حق مال ماست و مال جوانست و باید پیگیری کنیم. مسئولان هم توی وظایف حاکمیتیشون موظف هستن که این امورات رو پیگیری کنن. خب من آقای رضوی رو نمیدونم روی خط داریم یا نداریم، از الان وصل شدم ولی صداشون رو نمیدونم.
صدای منو دارید آقای افتاده؟
بله صداتونم عالی داریم. شما آقای رضوی میخواید یه احوال پرسی بکنید؟ تو رو در احوال پرسی اول برنامه جا موندید، بعد من سوالمو بپرسم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اساتید من که در این پنل هستن و عزیزان شنونده که همه استاد ما هستن و همچنین شما آقای افتاده که استمرار این برنامه هاتون خیلی کمک میکنه و حلقه فیدبک رو در صنعت بانکی پرداخت به خوبی دارید میبندید و انشالله در واقع بتونیم خدمتون باشیم در این برنامه. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. من فقط یه نکته رو اشاره کنم، امروز نمیدونم چرا به یه تعداد از دوستان به من فیدبک میدن که داخل گروه میان صدا ندارن متاسفانه، علاوه که مهمان ها هم امروز به سختی تونستن بیان وارد بشن و ارتباطشون برقرار بشه. خواهش هم اینه اگر این مشکل رو دارید یه بار ببندید دوباره وارد بشید. اگر نشد توی گروه هم تعدادی از دوستان گفتن که با فیلتر شکن مشکلشون حل شد. اگر با فیلتر شکن هم نشد متاسفانه روی سایت اصر پرداخت یه گزینه پخش زنده هست، اونجا میتونید برنامه رو دنبال کنید. روی آپارات و اینستاگرام اصر پرداخت هم الان برنامه به صورت زنده داره پخش میشه. خواهش من اونجا دوستان اگر میتونند برن از اون مسیر برنامه رو دنبال کنن. من عذرخواهی میکنم. خب برگردیم با آقای رضوی. آقای رضوی حضرت علی تو حوزه‌های مختلفی تو صنعت بانکی کار کردید، به واسطه سابقه که دارید در حوزه پرداخت هم میتونیم شما رو صاحب نظر بدیم. تو حوزه کسب و کار بانکی هم فعالیت داشتید، احتمالا ما بتونیم تو این برنامه از نظرات شما استفاده و بهره ببریم. خواهشم اینه، البته نمیدونم اول برنامه رو تونستید به صورت دقیق دنبال کنید صحبت آقای امیری و آقای محمود زاده رو، ولی به طور کلی یک تصویر از اکوسیستم پرداخت کشور اگر بدید و چالش‌هایی که تو مدل همکاری بین پرداختیارها و شرکت‌های پرداخت و رگولاتور که بیان شده در رسانه‌ها و حداقل ما و شما شنیدیم، اگر یه توضیح مختصری بفرمایید که اینها چیست ممنون میشم. بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنون. والا احتمالا همونطور که آقای امیری فرمودن، خیلی از دوستانی که اینجا هستن تصویر دارن از اکوسیستم و یا حداقل بخشی که تخصص دارن رو دارن میبینن. به هر حال ما تو یاد داشته و مسئله قبلی هم عرض کردیم، گفتیم که مشخصه که مدل کسب و کار شبکه پرداخت کشور دچار ایرادات جدی هستش و این مدل کسب و کار همینطوری داره توسعه پیدا میکنه با توجه به اینکه کسب و کارهای در واقع اینترنتی و کسب و کارهای خرد از دهه 90 خورشیدی به این طرف خیلی مورد توجه بودن. در واقع رون سنگ بنای در واقع غیر مطمئن این بنا داره شکل میگیره و این جای نگرانی داره. خب به هر حال ما اگر بخوایم یه تصویری داشته باشیم از وضعیت پرداختیارها و پیتک ها و در واقع تعاملشون با شاپرک و پی اس پی ها که نماینده هر دو تا در واقع صنف تو این جلسه حضور دارن، فضا به این گونه بود که حالا احتمالا هیستوری هم یه مقدار جناب آقای دکتر محمودزاده گفتن، از دهه 90 به این طرف خب این کسب و کارها شکل گرفتن و پرداخت یک پرداخت آنلاین به یک نیاز تبدیل شد. به شدت هم فشار تکنولوژی هم کشش بازار باعث شد که نیاز شکل بگیره و خب طبیعتاً سیستم بانکی باید به این نیاز پاسخ میداد. پی اس پی ها شکل گرفتن و همونطور هم که میدونیم آقای محمودزاده هم یه اشاره داشتن، اکثر پی اس پی ها ساختارهای نیمه دولتی دارن، به نظر بنده ساختارهای لختی دارن و باز هم به نظر بنده عدم بهره‌وری در اکثر پی اس پی ها دیده میشه. یعنی کسب و کاری که دارن ران میکنن اگه شما نگاه بکنید، مثلا پی اس پی که تو سال 90 200 نفر بوده تو سال 92 شده 800 نفر و به شدت سعی کردن که سازمانهاشون رو بزرگ بکنن به خاطر اینکه سرعتشون در اتوماسیون و سرعتشون در جواب دادن به نیازهای مشتری به اندازه بازار نبود و اینجا یه خلاهایی به وجود اومد از نظر بیزینسی و اون هم مشتریانی بود که در واقع مشتریان ریز و درشتی بود، هم کارت پرزنت ها هم کارت نات پرزنت ها که میخواستن از شبکه پرداخت سرویس بگیرن و پی اس پی ها هم یا مدل کسب و کارشون نیمه دولتی و به حالتی بود که خیلی این انگیزه رو نداشتن یا اینکه اصلا نمیتونستن اون فضاها رو پوشش بدن و اینجا شرکت های در واقع پرداختی ها که آقای امیری از اولین هاشون هست شکل گرفتن، شروع کردن نیازها رو پوشش دادن تا یه جایی که شاپرک مجبور شد در واقع برای پوشش این نیازها این شرکت ها رو به رسمیت بشماره و در واقع به یه پلیری در این اکوسیستم تبدیل بشن با همه مشکلاتی که وجود داره و بیان این نیازها رو پوشش بدن. اتفاقا مدل کسب کارشون هم پرداختیارها خیلی حتی پرداختی فعال و واقعی، چون الان خیلی از این شرکت های آیتی اقماری بانک ها میرن مجوز پرداختیاری هم میگیرن که یه جایی به دردشون بخوره، ولی پرداختیار های واقعی و جدی که استارتاپی شکل گرفتن مدل کسب و کارش هم اتفاقا درست گذاشتن، یعنی اومدن از زینف نهایی که در واقع مرشنت هست کارمزداشون رو گرفتن در ازای سرویسی که میده. منتها اینجا یه چالش جدی وجود داره که من در واقع علاقمندم این 3-4 تا محور رو تیتروار اشاره بکنم، انشالله بحث باز بشه روش. این هستش که کار کردن به نظر من در حوزه، حالا شما آیا لطف داشتید به بنده فرمودید، من در صنایع دیگه هم یه نوکی زدم، یه در واقع تلاشی کردم، همین الانم هم بیشتر در صنعت آموزش دارم کار میکنم. کار کردن در پیتک در ایران مشکلات منحصر به فردی داره که آقای امیری احتمالا میتونن باز بکنن این فضا رو. اولین مسئله جدیش اینه که مدل کسب و کار شبکه پرداخت و به طور کلی بانکداری خرد در ایران اشکال داره، به نحوی که ظهور نوآوری بسیار مشکله. وقتی پرداختی ها میره سراغ مرچنت و میخواد به سرویس بده و این مرچنت میتونه این سرویس رو به شکل رایگان از PSP بگیره، یا حتی در بعضی جاها اگر مرچنت ارزنده باشه PSP میتونه بهش کارمزد هم بده، اینجا ایجاد کردن یه شرکت پرداختی ها توجیه نداره و خیلی کار دشواریه که بتونن دوستان نوآوری بیارن یا ارزش افزوده خاصی به مشتری ارائه بکنن که مشتری به ازای اون ولیو ادد بخواد بهشون پول در واقع کارمزد پرداخت بکنه. بنابراین این کسب و کار به نحوی شکل گرفته که اون مرچنت هایی که یا انقدر کوچیک بودن که نماد نداشتن، یا فرض کنید که مشکلات دیگه ای داشتن یا سریع میخواستن رشد بکنن، اومدن و در واقع از پرداختی ها رو سرویس میگیرن، یا در واقع این پرداختی ها باید سرویس خیلی عجیب غریبی بتونه بده که در واقع مشتری PSP رو ول بکنه و بیاد سراغ این دوستان. به عنوان مثال من خودم در کسب و کار شخصی خودم رفتم از پرداختی رو سرویس گرفتم، چون نماد نداشتم، خیلی الزامات دیگر نداشتم، حوصله‌اش هم نداشتم، بنابراین گفتم که چه بهتر که زودتر این کار رو بود. دوم این که صنعت بانکداری و صنعت مالی کلن به شدت های رگولیتده، هم در ایران هم در خارج از کشور. یعنی مثلا صنایع دیگه مثل صنعت آموزش، حمل و نقل، حتی بقیه حوزه های فناوری به هیچ عنوان به اندازه صنعت مالی سایه سنگین رگولیشن بالا سرشون نیست، به خاطر اینکه حالا پول مردم، بحران اجتماعی میتونه خلق، و اتفاقا این رگولیشن سنگین بیشتر هم در بانکداری خورده تا حوزه های دیگه. حتی شما اونجاهایی که بحران های اجتماعی شکل گرفت، مثل فرض کنید مسئله مؤسسات غیر مجاز، بیشتر باز اون حوزه خوردش بولد شد، یعنی بیشتر سپرده گذارهایی که مثلا در واقع سپرده و تحصیلاتشون عددهای کمی بود اومدن و معترض بود. بنابراین کار کردن در پیتک دومی مشکلش اینه که خیلی های رگولیتد، همونطور که آقای امیری هم تو آخرین جملاتشون اشاره کردن، مدام دوچار دست اندازهایی هستن که رگولاتور براشون ایجاد میکنه. رگولاتور هم از نقطه دید خودش الزاماتی، ملاحظاتی داره که در واقع شاید جدی باشه. سوم این که پلیرهایی که در این اکوسیستم هستن دور و بر پرداختی ها، پلیرهای بسیار قدرتمندی هستن. الان 5 تا PSP ما شرکت بورسی معظم هستن، بانک ها و PSP ها و شرکت های اقماریشون توان مالی و عملیاتی بسیار بالایی دارن و از اون طرف رگولاتور هم رگولاتور مسلطیه. اینجا پرداختیارها باید با همچین در واقع انتیتی هایی در یک اکوسیستم رقابت بکنن و خب سرویس در واقع مشابه هم دارن میدن. این سومین حوزه، این سومین دلیلی که کار کردن تو پیتک سخته. و چهارمین دلیل هم ریدوشن مارکت هستش، یه اقیانوس قرمزی در این بازار وجود داره. من الان تو سایت شاپرک نگاه میکردم، نزدیک 90 تا پرداختیار اونجا رجیستر شده، 12 تا PSP هستش. با اینکه مارکت خیلی بزرگه ولی بسیار هم اقیانوس قرمزه و هیچ کدوم از ماها احتمالاً الان دیگه علاقه نداریم بریم یه شرکت پرداختی بزنیم و با چه مدلی ما میتونیم در واقع خودمون رو توسعه بدیم و سهم از بازار بگیریم. این اهم چالش هایی بود که من حس کردم در پاسخ به سوال شما. پرداخت فینتک های حوزه پرداخت که پرداختیارها از اصلی هاشون هستن با رگولاتور و بقیه پلیر های اکوسیستم دست به گریبان.
درسته. خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب رضوی. آقای محمودزاده، یکی از نکات و دغدغه های شرکت های پی اس پی در حال حاضر موضوع خروج دستگاه کارتخوان به خارج از کشوره. البته که خب موضوع درگاه قمار هم یکی دیگه از این چالش های موجوده. نظر شما درباره رفتار رگولاتوری در خصوص این دوتا موضوع چیه؟
خب سوال به نظرم سوال خوب و به جایی هست و طی چند هفته اخیر هم فکر میکنم بازار خبرهای این چنینی الان خیلی داغه و فقط طرح مشکل میشه و بیشتر دنبال این هستن که مقصر رو شناسایی بکنن یا حداقل تقصیر رو به گردن کسی بندازن و زیر ساختای دیگه‌ای که حالا شاید در بروز این مسائل درگیر هستن رو خیلی در موردش صحبت نمیشه. خب ببینید، پذیرندگان حالا چه درگاه اینترنتی چه پایانه های فروش، اول اینکه باید ببینیم اینها چه افرادی هستن و این کار رو از کجا شروع کردن که به یک پذیرنده تبدیل شدن. همونطور که خودتون و همه شنوندگان محترم هم مستحضر هستن، اینه که خب شخص قبل از اینکه به عنوان یک پذیرنده در شرکت های پرداخت یا حوزه پرداخت تعریف بشه، به عنوان یک مشتری بانک شناخته میشه و طبق فرایندی که برای افتتاح حساب و شناسایی یک مشتری وجود داره، اون اهلیت و اصلیت مشتری عملا شناسایی میشه و بعد از طی این مراحل تازه این مشتری توسط بانک ها به شرکت های پرداخت الکترونیک معرفی میشن. پس یک مرحله اهلیت و اصالت اینها در بانک ها بررسی شده. طبق فرایندی هم که تقریبا از ابتدا بوده بابت بحث تعریف پذیرندگی و عکس اون شناسه‌های لازم واسه این افراد، خب بازم این مرحله دوباره تکرار میشه و مشخصات شناساییش، نوعی کسب و کارش و محل فعالیتش بازم مورد ارزیابی قرار میگیره و نهایتاً اون شرایط لازم برای متقاضی فراهم میشه. حالا یه دستگاهی پوزی در اختیارش قرار میگیره یا درگاهی براش فعال میشه که خب بازم در مورد درگاه شاید یک مرحله همون اینماد هستش که خب این هم یه مقدار داره بحث رو بیشتر از قبل داره توضیح میکنه. ولی با تمام این شرایط و با تمام این مسائلی که عرض کردم، حالا بحث خروج پایانه فروش، خب پایانه فروش دیگه به مشتری سپرده میشه، به پذیرنده سپرده میشه. حالا با فرض به این که در داخل کشور میخواد فعالیت تجاری داشته باشه، حالا به هر عنوان اگر این پایانه از کشور خارج بشه، قطعا خارج از کنترل و نظارت و اون شرایطی که عرض کردم، واقعا از عهده شرکت پرداخت الکترونیک خارجه. جالب اینه که اگر همچین اتفاقی بیفته، خب رگولاتور عملا این رو تقصیر رو مستقیما متوجه حوزه پرداخت میدونه و خب جرایم رو هم بابت این موضوع پیشبینی کرده که خب به نظر یه مقدار منصفانه نیست و کاری که از سمت شرکت‌های پرداخت الکترونیک تو این حوزه انجام میشینه که خب طبیعتاً پذیرنده رو غیر فعال بکنن. یا حالا تو بحث‌هایی که حالا من فکر کنم دوستانم آیه شما رو کنم رضوی هم اشاره کرد، بحث اون کنترل‌ها و نظارت‌هایی که حالا تو نحوه انجام تراکنش‌ها، حالا بحث فراد دیتکشن و اینها رو واقعا نهایت کاریه که میشه در شرکت‌های پرداخت الکترونیک در خصوص تک تک پذیرندگان یا پذیرندگانی از این دست رو اعمال کرد و نهایتاً غیر فعالشون کرد، یا آی پی آی که دارن از طریق اون تراکنش میزنن رو مثلا ببندیم. ولی اینکه چرا این اشکال مستقیما متوجه ما هست و چرا شناسایی این قبیل موارد شرکت‌های پرداخت رو با خسارت مواجه میکنه یا با جریمه داره مواجه میکنه، به نظر من جای بحث هستش که باید شفافتر به این موضوع نگاه کرد. اگر واقعا این موارد شناسایی بشن و شرکت مربوطه اینها رو غیر فعال نکنه، طبیعتا نگاه درسته، نگاه نظارتی، ولی صرف شناسایی اینها هم عملا ما داریم محکوم میشیم. خب مشابه همین وضعیت رو در مورد درگاه های قمار هم داریم. خب درگاه عملا با شرایطی که تعریف کردم برای منظور خاصی تعریف شده، در اختیار پذیرنده قرار گرفته. خب اینها مشاهده میشه که بعضن بابت کارهای غیر مجاز از قبیل قمار و اینها داره استفاده میشه. خب این هم عملا نگاه و مشکلات مستقیما متوجه شرکت های پرداخت الکترونیک میشه. خب این رو من حداقل خبرهایی هم که از طریق بعضی از خبرگزاری‌ها تو این حوزه داره منتشر میشه، من منصفانه نمیبینم که این تمام این تقصیرها رو گردن حوزه پرداخت بندازن. و جالب اینه که خب ببینید، همونطور که در حوزه خدمت شما عرض بکنم، آنتی ویروس ها ما دائما در حال تغییر تکنولوژیمون، تغییر رفتارمون، تغییر ابزاری که در این حوزه به کار میبریم هستیم، در رابطه با افرادی که واقعا میخوان سوء استفاده بکنن از این حوزه هم ما دائما داریم تغییر شرایط رو ایجاد میکنیم و تغییر فرایندها رو سمت خودمون میبینیم و چیزی بیش از این نیست. اونها کاری رو انجام میدن که شاید قبلا پیش بینی نشده بود، ما مجبور میشیم یمون رو میبندیم و بازم موضوع رو به یه شکل دیگه میبینیم. حالا این رو من دیروز تقریبا از زمانی که از خواب بیدار شدم درگیر یکی از موضوعات مشابه همین موضوع بودم که خبری هم تو این حوزه منتشر شده بود، این بود که اصلا سایت های این چنینی که حالا بحث قمار رو پیش میبرن اصلا از درگاه اینترنتی هم استفاده نمیکنن، از سرویس کارت به کارتی که تقریبا الان در تمام اپلیکیشن های بانکی یا حتی بعضا غیر بانکی هم وجود داره. خب اینا الان بابت نقل و انتقال وجوهشون، دریافت وجوهشون برای شرکت در حالا فرایندهایی که پیش بینی کردن رو دارن انجام میدن و این رو هم جالب این که بازم مشکل رو متوجه شرکت های پرداخت الکترونیک یا حتی بانک ها میدونن. این به نظر من واحد های نظارتی باید یه مقدار چابکتر تو این حوزه باشن و پیش بینی های بیشتری را حالا تو این حوزه داشته باشن. اگر سیاستی رو تدوین میکنن یا ابلاغ میکنن اگر انجام نمیشه، خب حق دارن عملا تو این حوزه جرایمی رو برای خدمت شما عرض بکنم، شرکت پرداخت یا حتی پرداختیارها پیش بینی بکنن. اگر چیزی غیر از این نیست، اگر خارج از عرف اتفاقی نیفتاده، طبیعتا منصفانه نیست که رگولاتور صرفا حوزه پرداخت رو در این حوزه مقصر ببینه.
آیه محمودزاده یه سوال، الان خروج دستگاه کارتخوان از مبادی قانونی آیا غیر مجازه؟ من به عنوان یه مسافر خارج کشور یه پوز بذارم چمدونم بخوام ببرم، این غیر مجاز من میتونم ببرم یا نه؟
ببینید من جایی صراحتا این رو ندیدم که حال این رو من کرده باشن. همونطور که شما دو وسایل شخصیتون، وسایل الکترونیکیتون رو میتونید از کشور خارج بکنید، از که پوز هم میتونه همین وضعیت رو داشته باشه. این رو هم در نظر بگیرید، الان ما یکی دو سالی هست شاید همه شرکت های پی اس پی بحث امپوز رو مطرح میکنن و اصلا این دستگاه رو میفروشن به مشتری، چیزی که مالکش هست و عملا به خودش تعلق داره. و اصلا چرا کدوم قانون میتونه این رو منع بکنه از خروج این دستگاه؟
پس عملا حتی امپوز هم اگر باشه، چون به ظاهر قیافه شبیه به کارت خون نیست، شبیه به یه موبایل کوچیکه، شاید البته برای عهد دقیانوس موبایل قدیمی، شاید نفری که تو گمرک هم باشه تشخیصش واسه سخت باشه. ببینید الان اتفاقی تو درگاه ها و دستگاه های پوز داره میفته، رگولاتور اگر من اشتباه میگم شما من اصلاح کنید، پلکانی پی اس بی رو داره جریمه میکنه، میگه اگر 5 تا دستگاه کارخانه خارج از کشور ازت کشف کنم، 5% از درآمد کل پی اس بی رو توی اون ماه بلوکه میکنم، به عنوان جریمه برمیدارم. اگر بین 5 تا 10 تا باشه، حالا عدداشو من دقیقا میزن جریمه، از اینجا به بعدش رو دقیق تو خاطرم نیست، هرچند که ما یه گزارش هم توی این موضوع رفتیم، فکر میکنم یه چیزی نزدیک به 10% بود. بین 10 تا 15 تا دستگاه کارتخوان اگر بود، دیگه میرفتن سمت لغو مجوز و 40% از جریمه در بلوکه کردن درآمد پی اس بی. این روش که عملا پی اس بی که خودش نمیره دستگاه کارتخوان رو ببره خارج کشور، پذیرنده رو پی اس بی رو شما میدید، میگید آقا تو بقالی حسن آقا قرار استفاده کنه، حسن آقا برمی داره میده به یکی دیگه میبره خارج از کشور. حالا رفتار رگولاتور اینجا میگه آقا به من ربطی نداره که پی اس بی اینو به کی داده. پی اس بی طبق قوانین موظفه با نرم افزار فراد دیتکشن اینو شناسایی کنه، ببینه کجا و چه میزان تراکنش داره. اگر بقالی، خب بقالی عدد مشخصی رو میتونه بزنه، باید نظارت میدانی داشته باشه توی این حوزه، باید بره سر بزنه به پذیرنده‌ای که داده که این دستگاه های تو همون نقطه داره استفاده میشه یا نمیشه. حالا از نظر سیستمی نمیدونم الان پی اس بی ما توی چه جایگاهی هستن، آیا نرم افزار فراد دیتکشن دارید بتونید اینها رو شناسایی بکنید به صورت هوشمند بدون اینکه حالا مراجعه حضوری داشته باشید، یا ندارید الان آقای محمودزاده شما در حالا مجموعه صداد یا سایر پی اس بی ها؟
بله ببینید، خب به درستی اشاره فرمودید و این اتفاق حداقل در مورد جرایم، نمیخوام حالا آمار و ارقامش رو تایید بکنم، ولی مشابه این وضعیت داره اتفاق میفته. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، اشکال رو مستقیما متوجه حوزه پرداخت میدونن. حالا به همین خاطر من میدونم، واقعا رو به درست قاطع میخوام بگم، همه شرکت های پرداخت الان مجهز به سیستم های فراد دیتکشن هستن و به محض اینکه دیتکت میکنن اینجور موارد رو دارن غیر فعال میکنن. این چیزیه که واقعا از عهده یک شرکت پرداخت الکترونیک برمیاد و انتظار بیش از این به نظر من متعارف نیست. اگر غیر از این بخواد انتظار بره، باید ما به ازای تک تک دستگاه های خدمت شما عرض کنم پایان فروشمون یک ردیاب الکترونیکی جی پی اس فرض کنیم که اینها رو بتونیم لحاظ مکانی شناسایی کنن. واقعا هیچ راه حلی برای کنترل و نظارت بر این حوزه بیش از این دیگه متصور نیست.
درسته. عملا راهکار جریمه رگولاتور فکر نمی کنم توی این موضوع جوابگو باشه. بیشتر باید راهکار سیستمی دید واسه این ماجرا. چون میگم شما به عنوان پی اس پی که دستگاه خارج از کشور اصلا دوست نداری بره یا دوست داری بره. خب دقیقاً پی اس پی ها که اصلا عددش هم برای پی اس پی چون پر تراکنش کارمز میگیره، شاید برای بانکی جذاب باشه عدد پولی که میاد به عنوان رسوب، شاید خارج از کشور پولای گنده بیاد، ولی قاعدتاً برای خود پی اس پی پر تراکنش چون عدد محاسبه میشه خیلی جذابیتی نداره. من فکر میکنم این موضوع روش شاید از این حیث که بخوایم بچسبونیم به پی اس پی که شما رو ما جریمه میکنیم تا خودت بری جلو تخلفو بگیری، یه مقدار کار منصفانه ای نباشه. البته که من نمیدونم پی اس پی خودشون، حالا من توی جلسات خصوصی که با مدیران گهگداری گپ میزنیم یا صحبت میکنیم همه اظهار گلایه میکنم، ولی ندیدم هیچ کدوم از پی اس پی ها با همدیگه متحد صدا بیان اینو متفق القول توی قالب یه بیانیه صادر کنن. آقای رگولاتور، درسته شما رگولاتوری وظیفت تنظیمگری بازاره، ولی باید با قوانینی پا بذاری بیای جلو که بتونی تنظیم کنی، نه اینکه مثلا یه رگولاتوری که نشسته یه گوشه ای تا یکی تخلف میکنه جریمش میکنی، حالا این جریمش هم کجا قراره هزینه بشه که قاعدتا حالا میره تو خزانه دولت احتمالاً، اونجا سرفصل هزینه کردش هم خیلی شفاف نباشه. عملا قانون باید بازدارنده باشه با این روش که من فکر نمی کنم بازدارنده باشه، پذیرنده که اتفاقی واسش نمی افته. اون که حالا برده سوء استفادهش هم کرده، تای تشینه که شما میبری تو لیست سیاه، میره یه پولی به یکی دیگه میده، یه کارتون دیگه میگیره و هم داره میره، ولی اینجا زیان مادی رو پی اس بی ها میکنن. من از این موضوع رد بشم دوباره حالا توی نکات دیگه برمیگردیم. این روابط بین خود پی اس بی ها که عملا توی یه جاهایی به هم دیگه حتی پاس به جای که پاس گل بدن خودزنی هم میکنن رو تو توی ادامه برنامهش میپردازیم. آقای امیری، حضرت عالی، خب و من به خاطر دارید در حوزه رسانه پرداختیار، قبل از این که اصلا وارد بحث پرداختیاری بشن و مجوزی رو از سمت بانک مرکزی بگیرن، به صورت غیر رسمی داشتن فعالیت میکردن. مجموعه زرین پال هم فکر میکنم از این موضوع مستثنا نبود، ولی بانک مرکزی برای اینکه اینا رو بیاد عملا به رسمیت بشناسه و اینا رو بتونه توی چارچوب قانونی مدیریت کنه، مجوزی به اسم پرداختیار داد. چیزی که من به خاطر دارم، تفاوت پرداختیار با پی اس پی تو اینجا بود که من به عنوان یک کسب و کار خانگی اگر میخواستم کار بکنم نمیتونستم برم این نماد بگیرم، چون گرفتار این نماد مجوز میخواد و هزار تا ماجرای دیگه. به راحتی دریافت این نماد برای من امکان پذیر نبود و پی اس پی بدون این نماد به قاعده نه مجوز داشتش که درگاه اینترنتی بته نه کارتخان. پرداختیارا اومدن که این مسئله رو حل کنن، ولی من الان شنیدم که دقیقا همون قوانین که پی اس بی ها برای دادن درگاه به پذیرنده ها باید دنبال کنن، برای پرداختیار هم الزام شده که پذیرنده‌ای که میخواد از شما درگاه بگیره باید این نماد داشته باشه، یا نمیدونم، شاید هم اینجا رو من دارم اشتباه میگم، اصلاح کنید اگر این هست. ولی گلایه‌ها زیاد شنیده شده تو فضای رسانه در خصوص فعالیت پرداختیارها که مسیر سخت شده. فضای عملا رقابت پی اس بی و پرداختیار به واسطه این که الان شما به عنوان پرداختیار که داری تراکنش ایجاد میکنید، یه پولی رو از مشتری میگیرید، ولی بابت اون پولی که ایجاد کردی، تراکنش که ایجاد کردی، یه کارمزدی رو بانک به خاطر اون تراکنش که ایجاد شده داره پرداخت میکنه، ولی کی دریافت کننده اون کارمزد است؟ پی اس بی. چرا؟ چون پرداختیار زیر نظر پی اس بی دیگه. حالا اینا رو هر جاش که ایراد داشت شما باز بگید، لطفا اصلاح کنید صحبت منو. پس اینجا ما شما دارید عملا فعالیتی میکنید که یه بخشی از درآمد میره تو جیب خودتون، یه جای دیگه درآمد ایجاد میکنید که اصلا منتفع نیستید، همه اون پول میره برای پی اس بی. حالا بخوام نمونه بزنم واسه خود پی اس بی، یا پی اس بی خودشون هم تو موضوع کارت به کارت همین کلاهی که داره سر شما میره، اونجا هم سر پی اس بی ها داره میره. کارت به کارت و پی اس بی ها دارن انجام میدن رو اپلیکیشن های بانکیش، رو اپلیکیشن های پرداختشون به عنوان پرداخت ساز، سرویس پرداخت سازی، ولی یک ریال به عنوان درآمد ازشون بهشون پرداخت نمیشه. پس این چرخه یه ایرادی داره. دوستان به جایی که بیان بشینن سر میز این درآمدا رو با هم تقسیم کنن، متاسفانه این درآمد تقسیم نمیشه و همه دچار چالشن. من خیلی شنیدم خود پی اس بی ها میگن آقا این کارت به کارت پوست ما رو کنده، چرا که بیشتر ترافیک شبکه ما الان روی کارت به کارته و هیچ منفعتی هم حاصل نمیشه جز اینکه سبد محصولاتمون رو کامل کنه به واسطه یک سرویس کارت به کارت. مشتری شاید بیاد یه دونه شارژ هم بخره، یه حرکتی دیگه هم بزنه، اونجا شاید یه آوردی داشته باشه که الان تو هزینه بالانس این هزینه ها پی اس بی ها معتقدن که ما تو کارت به کارت تو زیانه. خب قاعدتا شما توی پرداخیاری هم شاید همین وضعیت رو داشته باشید. اینها رو اگر باز کنید آیا امیر ممنون میشن بفرمایید.
ببینید من واقعیتش یه چند تا سوال کوچولو بپرسم. ما حکایت اون بچه کوچولویی که
سخت نپرسید لطفا
بفرمایید. من سوالم اینه این جرایمی که کسر میشه دقیقا کجا میره، صرف چه چیزی میشه، صرف احتمالا در حقیقت گسترش این ماجرا، گسترش در حقیقت ابزارهای برای شناسایی میشود، میره تو ردیف درآمد ها میشینه، دقیقا کجا میره این جرایم؟ درسته حالا به خوبی در حقیقت یه زمانی که آیین نامه برای جرایم وجود نداشت و همینجوری ببخشین بی خودی پی اس بی ها و در حقیقت حالا پرداخیاران رو جریمه میکردن، آیین نامه اومد ولی معلوم نشد این جرایم دقیقا کجا میره. شما امروز جرایم رانندگی میدونید به هر ترتیب گرفته میشود، میره در خزانه در حقیقت کشور و از اونجا توزیع میشود در بودجه عمومی کشور میاد. این جرایمی که امروز به هر ترتیب شبکه پرداخت داره میگیره، تعجبم اینه که پی اس پی ها چرا نمیپرسن بابا این پول چیکار میکنی باهاش و احتمالاً چه تضمینی داره اتفاق میفته. بذارید یه واقعیت رو یه ذره بریم بالاتر ببینیم تو دنیا چه اتفاقی میفته. ببخشید من یه ذره تجربه دنیا رو میگم. ما این سال 94-95 این آقای الیاس دانم رو میآوردیم، مدیر عامل قبلی منطقه پیپل بود به واسطه در حقیقت جذب سرمایه که انجام داده بودیم. فکر میکردیم که در کشورم باز میشه و احتمالا یه مش خارجی میرزن داخل کشور زری نشه، تازه از پیپل هم بهتره دیگه، اون فقط پی رو دوست با در حقیقت یار و یاور پرداخت ما اصلا زرین، یه چیز دیگه هستیم دیگه، بیا و احتمالا بشین سر میز مذاکره با ما. اون موقع این آقای الیاس خانم همیشه تجربهش این بود، ما ورش میداشتیم میبردیمش بانک مرکزی، در حقیقت میخواستیم ازش که بریم بانک مرکزی، به شیوه ها و ترفندهای متفاوتیم بند خدا میپیچوند و میگفت تا زمانی که ریگولیشن اتفاق نیفتاده فرصت توسعه سرویس و اشغال شماست. زمانی که در حقیقت ریگولیشن اتفاق افتاد دیگه این خبر رو نخواهد بود. پس در نتیجه اگر میخوای چیزی رو تست بکنی، مسیر درآمدی جدیدی رو پیدا بکنی، امروز پیدا بکن. یه روزی دعوتت میکنن سر میز ریگولاتور و بهت میگن آقا داشتی چیکار میکردی، میخواییم ریگولیتت بکنیم. تو هم مثل بچه صاف صادق میان میگی 10 تا کار دارم انجام میدم، اونا 6 تاشو قبول میکنن، 2 تاشو مشروط قبول میکنن، 2 تاشم کلا میزنن زیرش دیگه. واقعیت اینه که در حقیقت همین اتفاق افتاد. امروز از زمانی که ما رگولیشن رومون اتفاق افتاده، صادقانه مزیت های رقابتیمون رو از دست دادیم. پرداخیارا 2 تا کار انجام میدادن غیر از اینم نبوده. یکی این که تسویه های مدل های متفاوت تسویه حساب ارائه می دادن، دوم دریافت خدمات رو تسهیل می کردن. امروز تسهیل رو که خدا رو شکر به واسطه یک دو تا قانون از بین بردیم دیگه. به راحتی در حقیقت کسی که فکر بکنه از دانشگاه خارج میشه، میتونه برای شروع کسب و کارش یک کاری رو انجام بدهد، از بین رفته است. یعنی عمرن محال ممکنه با شرایط حال حاضر بتونه یک جوونی در زمانی که داره تحصیل میکنه، من مصطفی امیر سال دوم دانشگاه شرکت خودم رو راه اندازی کردم توی حوزه در حقیقت راهکارهای اینترنتی، درس نخونم بودم ببخشینا، کلن لیسانسم رو با 14.2 تونستم فارغ التحصیل بشم دیگه. واقعیت اینه که در حقیقت چسبیدیم به کار کردن چون زمینه برای فعالیت وجود داشت، ولی امروز داریم چی جلو پایه یه نفر فارغ التحصیل دانشگاه میذاریم؟ صادقانه داریم میگیم یه جوری در حقیقت پسنداز بکن که به محض اینکه از دانشگاه اومدی بیرون یا پذیرش دانشگاه بین المللی رو بگیری یا از این کشور برو دیگه. قبلنا به ما میگفتن دوست نداری کار نکن و دوست نداری از اینجا برو. به وضوح به خود من در حقیقت بالای 50 مرتبه توی جاهای متفاوت گفته شده دیگه این ماجرا. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که ما امروز داریم در زمینی برای کسب و کارهای جدیدی که متولد میشوند فارغ از کسب و کارهای مالی شرایطی رو ایجاد میکنیم که کار نکردن راحت تر از کار کردنه. واقعیتش اینه که امروز تصفیه دو سیکل عقبتره دیگه، یعنی هر چقدر هم که ما زور زدیم با شرکت شاپرک بانک مرکزی تهش به ما میگن که آقا قرار نیست شما با پی اس بی آر رقابت بکنید. فکر کنم ما قراره که در یک بازی محصور و کوچیک گرفتار بمونیم و صدامون در نیاد دیگه. واقعیت اینه با این مدل نمیشه احتمالاً کیک بازی رو بزرگتر کرد. تمام کاری که پرداخیارها انجام دادن اینه که یه سری کسب و کارهایی که صادقانه میتونستن از ابزار کارت به کارت استفاده بکنن، از ابزارهای دیگری برای گرفتن پولشون استفاده بکنن رو ما آوردیمشون در شبکه و میخواشون رو در شبکه کوبیدیم. به هر ترتیب امروز اگر نظام مالیاتی بخواد مالیات شناسایی بکنه، به راحتی در حقیقت این مکانیزم قابل اجرا و تسریه. اگر قرار فراریشون بدیم این کسب و کارها رو هم بفرستیمشون توی گری اریا، بهم بگید که بدونیم دیگه موضوع چی هستش. من یه لایه برم فقط ببخشین طولانی هم حرف میزنم. ببین واقعیتش توی ویزا و مستر امروز چه اتفاقی داره میفته برای شناسای فراد؟ حتما دیدید دیگه بر اساس دیتاهایی که اگریگیت میکنه ویزا و مستر، میبینه آقای مصطفی امیری 3 روز قبل بلیت استانبول خریده. طبیعتاً اگر مصطفی امیری بلیت استانبول خریده باشه، حالا در نظر بگیم نگاش بکنیم به شبکه ایران و رفته باشه استانبول، اگر قوانین این باشه که حق نداری از ابزار پرداخت در داخل کشور استفاده بکنی، در بیرون از کشور ببخشین استفاده بکنی، اگر با کارت من تو اون بازه‌ای که استانبول هستم خریدی صورت بپذیره، 2 اتفاق خارج نیست. یا اینکه من اونجا دسترسی پیدا کردم به یه ابزاری که وصل به شبکه پرداخت کشور، یا اینکه در حقیقت من اینجا کارتم رو گذاشتم یکی دسترسی پیدا کرده به کارتم و داره با کارتم خرید نامرتبط انجام میده. این اسکوپ این دیتا نه در اختیار یک شرکت پرداخته، یعنی ما محدود داریم جلو چشمون رو نگاه میکنیم. این زمینه در حقیقت کل این دیتا داره اگریگیت می شود در شرکتی به نام شرکت خدمات پرداخت انفورماتیک. ببخشید پرداختش از کجا آوردم و نمیدونم. شرکت خدمات انفورماتیک. و در حقیقت داره اونجا دیتا تجمیع می شود. صدای بندر دارین؟
بله بله صداتون میاد. کامل و واضح. لبخندی بیاد، صدای لبخندی بیاد، ما میوت کردیم شما راحت بگید. فقط آیه میری اصلا به چپ ما نگاه کردی به راست پاس دادی یا از نسبت به پاسخ به سوال ما یه چای دیگه ای دارید میرید؟ حالا تو رو اندازه بعدی حالا خلاصه تر بگید بعدا این رو کامل میرید.
آسایی میکنم واقعیت اینه که در حقیقت در اسکوپ من که دارم بازی رو نگاه میکنم دسترسی دارم به یک سری دیتای محدود. اونی که احتمالاً در بالا دست نشسته و شبکه رو داره نظارت میکنه دیتای بسیار بسیار موثرتری رو داره. که به راحتی میتونه کنترل بکنه همه این اتفاقات رو. طبیعیه که من سرویس فراد دیتکشن داشته باشم به عنوان یک موجودیت در شبکه پرداخت، پی اس پی ها بیشتر داشته باشم، ولی در نهایت ما اگر مظاهری رو هم شناسایی بکنیم باید به یک نهاد بالادستیمون گزارش بکنیم و تصمیم گیری این ماجرا باید در نهاد بالادست یا دستور قضایی باشد. من متاسفم این رو میگم که یه دستگاه پست همچین ابزار کوچولویی نیست، یا اینکه در حقیقت شبکه پرداخت نخواسته از گمرک که طبیعتاً جلوگیری بکنه از خروج دستگاه‌های پست، که طبیعتاً این نگاه بخشی رو داره بیشتر و بیشتر دامن میزنه. یعنی عملاً در حقیقت به نظر میاد رگولاتور بخشی این حوزه که بانک مرکزی هستش باید در تعامل با بقیه بازیگرها یه چیزهایی رو هم مطالبه بکنه. تهش فشار رو روی موجودیت‌های پرداخت گذاشتن هیچ فایده‌ای نداره، تک به تک از بین خواهیم رفت، در اثر مشکلات متفاوت از بین خواهیم رفت و موضوع در حقیقت شرکت بزرگ به عنوان شرکت مادر ارائه دهنده خدمات شتاب میمونه و بقیه بازیگرها در حقیقت به عنوان عاملیت از این ماجرا حذف خواهند شد.
آقای امیری تو که تموم کردی ولی بازم پاسخ سوال ما رو ندید. بالاخره پرداختیارا اومده بودن کسب و کار خونگی رو برای حوزه پرداختشون کارشون رو ساده بکنن. وضعیت موجود الان چیه؟ آیا اون شرایط شبیه پی اس پی سخته بازم برای یه پذیرنده؟
ببین طبیعتاً
در حقیقت چون آشنا داشت راحت گرفت آقای رضوی یا نه برای همه راحته؟
طبیعتاً در حقیقت موضوعی که وجود داره این هستش که امروز پرداختیارها با شرایط و قوانینی که داره روشون اعمال می شود به راحتی در حقیقت قابلیت رقابت خودشون رو دارن از دست میدن. ما اگر به یک کسب و کار کوچیک، به یک کسب و کار در حقیقت دانشجویی، به یک کسب و کار خونگی بگیم که در حقیقت برید نماد بگیرید و برید در حقیقت پرونده مالیاتی تشکیل بدید، عملاً همون کاری رو انجام خواهیم داد که همین سرویس میتونه توسط پی اس پی ها هم عرضه بشود. طبیعیه در حقیقت ما دنبال تسهیل شدن قوانین نیستیم، دنبال این هستیم که مزیت‌های رقابتی به نحوی بتونه شکل بگیره و خدمات بتونه تنوع متفاوتی رو برای دریافت. اگر چیزی به عنوان رگولیشن داره اتفاق میفته حتما و طبیعتاً یک نگاه بالادستی قانونی هم روش وجود داره. ما هم به عنوان موجودیت هایی که اینجا داریم فعالیت میکنیم مستلزم این هستیم که به این نوع رگولیشن پایبند باشیم، ولی صادقانه با اجرای شدن نماد اجباری که طبیعتاً در حقیقت به نظر میاد که نتونست اون اهداف بالادستی که وجود داشته تأمین بکنه، فقط داریم سختی ایجاد یک کسب و کار رو در حقیقت بیشتر و بیشتر میکنیم. اگر امروز واقعا پرداختیارها قرار هست در این زمین به نحوی رقابت بکنن و شرایط برابری در ارائه سرویس با پی اس پی ها داشته باشن، به نظر میاد که بانک مرکزی باید اجازه تبدیل شدن چند تا پرداختیار به شرکت پی اس پی رو هم به تبع با رفع انحصار از بین ببره. من اعتقاد ندارم که به هر ترتیب بازار اشباع شده است. ما از کمتر از 1 میلیارد تراکنش در سال 94 در به اصطلاح به این رد اوشن در رسیدیم، امروز به بیش از 2.5 میلیارد تراکنش در ماه. خب این چه جور رد اوشنیه که در طول این همه سال، در طول در حقیقت 5 سال تونسته سالی 30%، 35% بزرگتر بشود و در حقیقت زمین رقابت، در حقیقت بازار بزرگتری رو بتونه داشته باشه. یه ذره اجازه بدین که خیلی رد اوشن نبینمش، اندازه شرکت‌های پرداخت به خوبی واضحه که داره بزرگتر و بزرگتر می‌شود و به تبع در حقیقت شرکت‌ها هم خدا رو شکر دارن بزرگتر می‌شوند. این کمترین توقعی هستش که به نظر میاد با از بین رفتن انحصار حداقل بتونه اتفاق برابری برای رقابت شکل بگیره.
ممنون، مرسی آقای امیری. من اجازه بدید خانم بهری، من قبل از اینکه سوال بپرسید یه سوال از آقای محمودزاده بپرسم. آقای محمودزاده، من با مدیران پی اس پی صحبت میکنم، میگن آقا ما از خودمون فردا صبح بانک مرکزی کارت به کارت رو پرداختسازا برای همه ببنده، ممنوعش کنه، ولی اگه قرار باشه ما خودمون بخوایم فردی عمل کنیم و خودمون ببندیم به قاعده، چون سهم بازار جذابیت این کارت به کارت میگم چون پولی نداره، اوکی پولی نیست، ولی مشتری به خاطر کارت به کارت میاد تو اپلیکیشن، دو تا ترکنش دیگه هم میزنه. شما نظر شخصیتون در مورد حذف کارت به کارت قطع شدن رسمیش چیه؟ موافقید این قطع بشه برای همه یا نه؟
بله، ببینید بحث کارت به کارت خب جذابیت های اپلیکیشن های حوزه پرداخت رو همونطور که اشاره کردید واقعا دوچندان میکنه، و این رو نمیدونم دقیقا قول کی شنیدید که حالا همچین بحث رو کردن.
آقای خلیلی مدیر عامل سابق به پرداخت توی برنامه ما فکر کنم اوایل هم بود گفتن رسما آقای جعفری تاپ هم بعدشون نیومد از این پیشنهاد اون موقع.
بله، حالا من فکر میکنم الان مجددا سوال بشه خب از یه چیز دیگه ایه، و بحث کارت به کارت واقعا شرایط خدمت شما رو پرداخت ها رو حالا با تنوع دسترسی هایی که ممکنه مشتریان داشته باشن رو خیلی ساده تر کرده، و جالب اینه که خود شرکت شاپرک هم عملا مشابه همین کارت به کارت رو در حال پیاده سازی، حالا اسمش هم به نظرم گذاشتن کارت به کارت شاپرکی.
خب فناورمون مادی اگه اشتباه نگه برای بره زیر بند نظر اون
دقیقا همینطوره اصلا، یعنی باشه خود رگولاتور همین جذابیت رو داره این سرویس رو بیاره و در اختیار حوزه پرداخت قرار بده.
حتی رگولاتور اینجوری که من شنیدم قرار مدیریت کنه، چون شما هم میدونید همگان هم میدونن الان قمار از روی درگاه های پرداخت عملا یه جوری رخت بربسته، رفته روی کارت به کارت، قماربازا از کانال کارت به کارت دارن پولاشون رو تجمیع میکنن. حتی واسه منم توی یک هفته اخیر با مدیران صحبت میکردم، به نظرم در حوزه کارت به کارت، حالا نمیدونم قوانین اجازه رو به رگولاتور میدن یا نه، وقتی قمارباز داره از کانال کارت به کارت پولش رو جمع میکنه، خب یه پیشنهاد میتونه این باشه که مثلا من افتاده همه ملت ایران در ماه به تعداد نامحدود هر چقدر میخوان کارت به کارت بزنن، اینجا محدودیت نداشته باشن، ولی تو دریافت پول از طریق کارت به کارت خب مسیرهای مختلف حساب بانکی و اینترنت بانک و شعب بانک همه که بازه، مشکلی نداریم تو واریز پول. اونجا تو دریافت پول از طریق کارت به کارت حداقل اینجا رو محدود کنن، بگن آقا نفری در ماه 50 تا دونه واریز به حساب نداشته باشیم. بالاخره شما به عنوان حالا اونجایی که کسب و کاره، خب تکلیفش مشخص بشه کسب و کاره که آقا چرا کارت به کارت داری استفاده کنی، بیاد مسیر رسمی پرداخت استفاده کن. ولی اگه فردی، خب فرد که نباید انقدر پول تجمیع کنه که، مگر اینکه داری توی مسیر دیگه میری. من فکر می‌کنم در ساده‌ترین شکل ممکنه شرط این پیشنهاد آقای پوراعظم بود، ما با هم صحبت می‌کردیم میزدیم، ایشون هم تو نشست ما هستن، سلام عرض میکنم، همینجا به ایشون پیشنهاد جذاب ایشون بود که رگولاتور دریافت پول از کانال کارت به کارت رو از فردا صبح محدود کنه. چه اتفاقی میفته؟ جز این که مسیر واسه قماربازه سخت میشه، به احتمال قریب به یقین قماربازه میره توی مسیر دیگه ای نهایتا پولش رو جمع کنه، ولی فعلا که ما میتونیم مقطع این بلا رو سرش بیاریم که پول خارج نشه از کشور. من اصلاً میگم پرحرفی کردم خانم بهری، بفهمید چه سوالتون.
نه خواهش میکنم، ممنون از شما. سوال بعدی رو میخوام از حضور جناب رضوی مطرح بکنم. جناب رضوی، به نظر شما چرا رگولاتور هنوز بعد از 8 سال کار تخصصی و شکل دادن شرکت شاپرک نتونسته تنظیم مقررات در این صنعت رو به اون شکلی که باید و شاید سر و سامون بده؟
خیلی ممنون. من فقط راجع به یه تعریضی به فرمایشات افتاده، البته ما همه مجوزهای لازم از وزارت علوم و جاهای دیگر رو داشتیم، ولی به هر حال مجوز گرفتن تو این مملکت و نماد گرفتن و کار اینچنینی خیلی ساده نیست، و کسب و کارهای نوپا همونطور هم که آقای امیری میفرمایند خیلی نمید ازش. تازه ما که کارمون آیتی بوده و شناخت داشتیم به این صنعت، اونایی که در واقع تو بیزنس های دیگه کار میکنن، ببینیم خیلی ساده تو دنیا مگر مجوز گرفته نمیشه یا مگه چک ها انجام نمیشه؟ ولی خیلی ساده یه پیج ترم و کاندیشن میذارن، طرف تیکاشو میزنه و اون ترم و کاندیشنو میپذیره و در واقع کار انجام میشه. ولی اینجا در واقع رگولاتورهای ما یه ذره رگولاتوری بلد نیستن. حالا در پاسخ به سوال خانم بهری، من اینو یه مقدار سعی میکنم که بازش بکنم. عرض به خدمت شما که رگولاتور به نظر میرسه دوتا وظیفه کلی بیشتر نداره، یکی تنظیم و وضع مقررات هستش، یکی هم نظارت بر اجرای مقررات. تنظیم مقررات جدید از در واقع دوتا اینیبلر داره، دو تا عامل محرک داره، یکی تک پوش هست، یکی هم مارکت پول، یعنی یا نیازی در بازار ایجاد میشه که رگولاتور مجبور اون تیکر رو رگوله بکنه، یا فشار فناوری است در حوزه‌های جدید. ما اگر انتقاد میکنیم به رگولاتور پولی و مالی، منصفانه بیایم نگاه بکنیم عملکردش در این حوزه ها چی بوده. خیلی کلان و کلی اگه وارد جزئیات هم نشیم، ببینید در ظهور در فناوری نوظهور، در زمینه فناوری های اوپن ای پی آی، در زمینه بلاک چین یا بقیه فناوری هایی که اومده، هوش مصنوعی و چیزهای دیگه، و مثلا فرض کنید KYC دیجیتال، موارد دیگه، عملکرد رگولاتوری رو ارزیابی بکنیم چقدر در واقع پایونیر بوده، پیشگام بوده، چقدر تونسته گام به گام بیاد جلو و چقدر تونسته اینجا تعیین تکلیف بکنه و اصلا روش و متدش برای رگولاتوری در حوزه نوظهور چیه. یعنی همه باید صبر کنن، بشینن هر 6 ماه یک بار رگولاتور اگر دلش خواست، در هر زمانی که دلش خواست، یه بخشنامه‌ای بده که همه ببینن خب این 4 صفحه اومده نوشته یه سری ماده و تبصره داره. و این من متدولوژی خاصی به عنوان یه مشتری این سمت در رگولاتوری نمیبینم برای این کارها. یا یه کارگروه تشکیل بده، یه آدمی که فکر در واقع رگولاتور فکر میکنه تو این حوزه متخصص هستن رو جمع بکنه و بیان شانس بیاریم. در بعضی حوزه این کارشناسان واقعا مدیرای اجرایی قوی هستن و کارشون خوب انجام میدن، ولی در بقیه حوزه چطور؟ پس این حوزه در واقع تنظیم و وضع مقررات. در حوزه پوشش نیازهای بازار که اگه بخوایم فکر بکنیم، الان آقای امیری دیگه یکی از پلیرهای جدی هست با مرشنت ها تو جبهه اول، با مرشنت طرف دیگه، این انبوهی از کسب و کارهایی که نیاز دارن، ما در واقع چه بلایی سر شبکه پرداخت آوردیم که الان میرن سراغ فرض کنید کارت به کارت، حاضر کارمزدم بده ولی از اون سرویس استفاده، تازه با محدودیت رو مبالغ و چیزهای دیگه که در کارت به کارت هست. مشخصا این صنعت که با این ابعاد داره کار میکنه، 400-500 هزار نفر به شکل مستقیم دارن در صنعت بنکینگ کار میکنن و 35-6 تا بانک و 12 تا پی اس پی، 90 تا پرداختیار، الان آقای امیری میفرمایند که ما هنوز بخش زیادی از بازار رو نتونستیم پوشش بدیم. پس هیچ کدوم از این دوتا، یعنی چه اون کشش بازار چه فشار فناوری، هیچ کدوم رگولاتور نتونسته باهاش خوب خودش رو تنظیم کنه. مورد دوم نظارت بر اجرا هستش که تو سوالات شما هم بود، در واقع تنها مکانیزمایی که اعمال میکنن، حالا بخش ماها هست، سیستمای فراد دیتکشن هست، اینا رو متوجهش هستم، ولی به طور کلی مکانیزم جریمه. الان شما نگاه بکنید، این آفت رو همه رگولاتورهای ما دارن. هر چقدر ما بیشتر هوا رو آلوده بکنیم، رگولاتوری که مسئول آلودگی هوا است، مثلا شهرداری، خوشحالتره چون بیشتر جریمه میگیره. یا هر چقدر تخلف رانندگیمون بیشتر باشه، بدتر رانندگی بکنیم، رانندگی خوشحالتره چون درآمدش بیشتر میشه. حالا در واقع میتونم که آقای محمود زاده جهت دادن، من نمیخوام انتقاد بکنم، فقط یه مقدارم بخوام در واقع راجب راه حل ها صحبت بکنیم. ببینید، موضوع داغ صنعت بانکینگ الان بانکداری دیجیتال. بانک ها علاقمند هستن که در واقع تحول دیجیتال رو پیگیری بکنن و بانک ها و اپراتورها جلوترین مجموعه ها و صنعتی هستن تو این کشور که به این سمت رفت. به نظر من رگولاتور بانکی که بانک مرکزی باشه، دیجیتال شدن رگولاتور اجتناب ناپذیره و حتما باید در دستور کار رگولاتور باشه خود بانک مرکزی یک بانک مرکزی دیجیتال باشه، به این معنا که کالچر دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال و فرایندهای دیجیتال، آنچنان فرایندهای بانک مرکزی مخصوصا در حوزه تطبیق و مقررات با فرایندهای بانک ها گره خورده که نمیشه شما تمام شبکه رو دیجیتال بکنید، رگولاتوری که اون وسط هست دیجیتال نباشه. در حوزه تنظیم مقررات هم همینطور. راه حل این هست خب از مقرر محوری به سمت در واقع پروتکل نویسی برن، چارچوب مشخص کنن، از وایت لیست به سمت بلک لیست برن. ببینید الان تو سایت شاپرک میگه وایت لیست، میگه این آدم ها هستن که پرداختیارن. این باید برعکس بشه، باید بگه کی هستش که نمیتونه این کارو بکنه. یعنی در واقع یه پروتکلی هست، هر کی در اون چارچوب حرکت نکرد میره توی بلک لیست. بنابراین این متدا هست، یعنی این در واقع متد که چه عرض کنم، این تغییر نگاه و این تحول، یعنی متدهاش که فرآیندهای پایین دستیشه. و استفاده از رگ تک ها، اینجا هم باز رگولاتور به نظرم میرسه هم در تنظیم مقررات هم بر نظارت در اجرا مجبوره به سمت این بره که از رکتک ها استفاده بکنه. من یه مثالی بزنم، الان موضوعات مربوط به FATF و اینا در کشور ما بحثش داغ، خیلی ها دارن دنبال میکنن. FATF چی کار میکنه به طور کلی؟ میاد در واقع یک نهاد ریپورتینگ، میاد ریسک مؤسسات مالی رو ریپورت میکنه، میگه به فرض این کشور این مؤسسات مالی که درش هستن ریسک کار کردن باهاشون بالاست یا پایینه. به همین ترتیب میتونه شرکت های خصوصی در این کشور شکل بگیره که ریسک رو اندازه گیری بکنن، بگن از این پرداختیارهایی که دارن کار میکنن ریسک کار کردن با هر کدومشون چقدره، به جای اینکه آقای امیری رو تو همدان محکوم بکنن به در واقع نمیدونم چی محکوم شده حکمشون خبر ندارن، بیان میگن ریسک کار کردن با زرین پال مثلا در واقع نمره A B C داره، و به همین ترتیب این ریسک میتونه در مدل کسب و کارشون تاثیر بذاره، در کارمزدی که میگیرن تاثیر بذاره، و این یه راه حلی هست که باید شرکت های طرف چهارم شکل بگیرن، شرکت های مثل دلویت، کپچمنای و غیره، که بیان اینجا اندازه‌گیری بکنن، بتونن گزارش دهی بکنن و خیلی از مسائل اینجوری حل و فصل بکنن. در حوزه در واقع نظارت، در حوزه تنظیم مقررات هم رکتک ها در واقع میتونن با ایجاد سند باکس، میتونن با ایجاد در واقع شبیه سازها و مدل سازها به رگولاتور کمک بکنن که در حوزه‌های مختلف اولا بتونه اثر اعمال قوانینش رو مدل بکنه، نقاط شکستش رو پیدا بکنه، رفتار بازیگران رو پیش بینی کنه و غیره. خیلی ساده الان ما اگر بخوایم فرض کنیم روی همین مدل کارمزدی دست ببریم و مثلا کارمزدها رو جرح و تعدیل بکنیم، یا فرض کنید یه جاهای سختگیری‌های بکنیم که الان می‌فهمن تراکنش‌ها رفته به سمت کارت بکار، آیا اینا قابل مدل کردن نبود؟ آیا نمی‌شد اینا رو با تنظیم پارامتر ما بفهمیم که در واقع دست زدن به این پارامتر را میتونه ترافیک شبکه رو یه جای دیگه ای ببره؟ این علمش که در کشور وجود داره. من میدونم که مثلا مدل سازهایی که در حوزه ترافیک های شهری هست 20-30 سالی که تو دانشگاه صنعتی شریف توسعه داده شده، علمش که وجود داره، چرا رگولاتور به این سمت نمیره که بتونه از این در واقع تکنولوژی ها استفاده بکنه و یک حالت در واقع دیجیتالی به خودش بگیره، مخصوصا در حوزه فرایند ها؟ من این مواردی بود که به ذهنم رسید، امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشم خانم بحر.
ممنونم از شما.
متشکرم علی رضوی، دستمون درد نکنه، پاسخ مبسوطی دادید. من فقط یه عذرخواهی از آقای دکتر محمودزاده بکنم، گویا تو راند قبلی من موضوعاتی رو طرح کردم که ایشون فرصت پاسخ می‌خواستن که این فرصت رو ندادم بهشون. آقای محمودزاده بفرمایید، ما خدمت شما هستیم برای پاسخ به سوالاتی که طرح شده. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، خب من فکر می‌کنم مباحث داره به درستی طرح میشه و عمدتا هم سمت و سوی صحبت هامون و توضیحاتی که عزیزان دارن میدن بحث مشکلات هست، و خب چقدر خوب میشه ما بتونیم در کنار طرح مشکل ها بتونیم راهکارهایی رو هم ارائه بکنیم، و یکی از این راهکارها میتونه اون اتفاق نظر و وحدت رویه صنفی شکل بگیره. خب من در جریان هستم، خب انجمن صنفی خدمت شما عرض بکنم شبکه پرداخت در حال شکل‌گیری و در حال تأسیس هستش. در کنارش بازم خبر دارم دوستان در حوزه پرداختیاری و فینتک ها به موازات همین انجمن، انجمن دیگه ای رو دارن به صف میرسونن. خب ببینید، یکی از آسیب های ما، حداقل من بخوام شرکت های پی اس پی رو عرض بکنم که خب از نزدیک شاهد ماجرا هستم، اینه که حداقل تو سالهای گذشته هیچ موقع ما وحدت رویه نداشتیم، و به محض اینکه احساس می‌کردیم جایی به شکل خاصی میتونه خدمت انتفاعی حاصل بشه، حتی حاضر بودیم صحبت‌ها، نگاه‌ها و توافقات قبلیمون رو حتی زیر پا بذاریم و خارج از قاعده و خارج از عرف هم عملاً با رگولاتور یا مراجع نظارتی و جاهدی وارد تعامل بشیم، و این آسیبش مستقیما متوجه خودمون بود و به راحتی رگولاتور بر اساس خدمت شما عرض کنم این عدم اتفاق نظر شرکت های حوزه پرداخت به راحتی وضع مقررات، وضع سختگیری ها شاید قدم به قدم در طی سالیان گذشته سخت‌تر شده و واقعا مشکل اصلی و اساسی این حوزه به خود شرکت های پرداخت برمیگرده. خب واقعا این اتفاق نظره نبوده و رقابت ها هم همیشه سمت و سویی داشته که واقعا تضاد منافع در رقابت ها شکل میگرفته و دوستان هم اشاره کردن، منم فکر کنم ابتدای عرایزم بحث اقیانوس قرمز رو عرض کردم که همیشه دوست داشتیم در یک اقیانوس قرمز حضور داشته باشیم و اونجا هزینه های تمام شده همدیگر رو بالا ببریم. واقعیت خب این یکی از اساسی ترین مشکلات این حوزه هستش که باید یک فکری جدی بشه. حالا من خوشحال هستم حداقل دو طیف از بازیگران اصلی حوزه پرداخت به این نتیجه رسیدن که یک تشکل، یک انجمنی رو به ثبت برسونن و همه بالاخره اخلاقا عرفاً ملزم به رعایت بعضی از اصول، بالاخره اصول صنفی بشن، که خب این میتونه در نوع خودش اتفاق خوبی باشه. و مورد دیگه‌ای که اشاره کردید و واقعاً فکر می‌کردم حالا بعدش فرصتی برای پاسخ برای من پیش‌بینی بکنید این بود که در مورد درگاه‌های قمار، خب خود من همه توضیح رو دادم، بس کارت به کارت هم متأسفانه الان در این درگاه‌ها داره استفاده میشه و همون محدودیت‌هایی که جناب علی اشاره کردید رو واقعیت ما پیش‌بینی کردمون، محدودیت تراکنش‌ها حالا بر اساس تعاریفی که اشاره شد ما دیدیم، حتی اینکه بر اساس یک آی پی بخواد رجیستر شدن حالا بعضی از اپ های موبایلی بخواد بیش از حد منطقی انجام بشه رو هم ما دیدیم. و واقعیت چیزی بیش از این مرز کردم، بازم ابتدای صحبتام بیشتر از این نمیشه دید. واقعیت بعد فرصت بدن، یعنی مشکلات دیده بشه، فرصت بدن مشکلات رفع و رجوع بشه و واقعا اگر جایی کسی نخواست عملا به این شکل‌های مشخص شده کار بکنه، اونجا اگر واقعا اخطار جریمه‌ای نمیدونم تذکر لازمه اونجا داده بشه. ما زمانی جریمه میشیم که تازه متوجه میشیم یه اتفاق افتاده و خب این فرصت رو بعضا نداریم که بریم به جبران اینها. این حالا جریمه رو من صرفا جریمه مادی هم نمیبینم، حالا خبری منتشر میشه که خب اساسش شاید به اون شکلی که حالا پروموت شده نیست و خب وجهه یک شرکت، یک سازمان، یک بانک، یک شرکت پرداخت رو خوب تحت تاثیر قرار میده، در صورتی که خب محل دفاع اینها معمولا اینجور جاها دیده نمیشه. این به نظر من یه مقدار بی اخلاقی در این حوزه هستش که زود قضاوت میکنیم، زود تصمیم میگیریم و خبرسازی میکنیم. این به نظر من جزو مواردی هستش که باید در حوزه پرداخت واسه این که آرامش این حوزه برقرار بشه، واقعا قوانین، مقررات و اون نظم و انضباطی که مد نظر هست و لازم هست در این حوزه دیده بشه، واقعا با یک نگاه مثبت‌تر شکل بگیره. حالا سوالی داشته باشید من در خدمتتون هستم.
معمولا من سوالی که ندارم یه توضیح فقط بدم آقای محمود زاده. ببینید در یک صنفی مثل صنف صنعت پرداخت که 12 تا پی اس پی داره و با قول آقای رضوی 90 تا پرداختیار، ما الان 3 تا انجمن داریم. یه انجمن فینتک داریم که به گفته آقای جاندار که تو گروه ما هستن دارن گوش میکنن، سلام عرض میکنم خدمتشون، 5 سال داره فعالیت میکنه. پی اس پی که تا به حال انجمن نداشتن که این خیلی خوبه، حالا انجمن پی اس پی ها دارن میزنن، حالا اونا هم شاید میتونستن برن تو انجمن فینتک، اونجا حالا با قدرتی که دارن حتی کرسی های انجمن رو هم بگیرن. دیروز هم پریروز هم یه انجمن جدیدی به نام پرداخت که مال پرداختیار هاست توی یه تیم دیگری گویا این انجمن تشکیل شد و نوع اطلاع رسانیش این که حالا ما یک جلسه ای رو با رئیس شاپرک، با مدیر عامل شاپرک داشتیم، به رسمیت ما رو شناختن توی این فضا و تبریک میگیم و کلی هم سرصدا رسانه‌ای. ببینید این که توی یه صنعت کوچولو با این تعداد موضوع کم 3 تا انجمن ما داریم، خب به قاعده درست نیست، جز اینکه خود فعالان صنف نشان دهنده وجود تفرقه بین این هاست. این یکی اونو قبول نداره، انجمن فینتک قبول نداره که خودش رفته انجمن داره میزنه، یا پی اس پی ها قبول نکردن انجمن فینتک رو که در گذشته بوده خودشون دارن انجمن میزنن، که البته امیدوارم حالا باز هم حداقل پی اس پی ها که بیشترین سهم از بازار رو توی حوزه پرداخت دارن توی این انجمنی که انشالله به زودی خبر خوبی هم هستش که داره ایجاد میشه، به اتفاق نظر برسن توی موضوعات حساس تاریخی. مثلا من اگر جای پی اس پی باشم همین الان میگم آقا 12 تا پی اس پی از فردا صبح سرویس کارت به کارت رو حذف میکنیم. چرا؟ چون هیچ درآمدی نداریم. بانک هم الان فکر میکنم البته آمار متاسفانه بانک مرکزی نمیده که دقیقا از روزی که پی اس بی ها وارد فضای کارت به کارت شدن تعداد تراکنش های کارت به کارت چقدر افزایش پیدا کرده. حالا جذابیت ماجرا اینجاست که کارت به کارت تنها سرویس بانکی و پرداختی توی کشور که مدل کارمزدیش درسته و مردم دارن سهمشو پرداخت میکنن، ولی اینجا پی اس بی ها هیچ سهمی از درآمد ندارن. آقا بسم الله 12 تا پی اس بی یهو فردا صبح تعطیلش کنید، بعد ببینید آیا بانک ها خودشون نمیان سمت شما به واسطه کاهش درآمد زیادی که یهو اتفاق میفته. بالاخره من فکر نمی کنم عدد کارمزدی الان برای بانک ها عددش کم باشه. من تو این ران زیاد صحبت نکنم خانم بحری، من میسپارم به حضرت عالی، احتمالا میان برنامه داریم، شما بگید و بعد بریم میان برنامه برگردیم ادامه برنامه. بفرمید، خدمت شما هست.
با تشکر از میهمانان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان محترم، ازتون دعوت میکنم 3 دقیقه موسیقی زیبایی رو که همکارانم به عنوان میان برنامه انتخاب کردن بشنویم، برمیگردیم و میزه گرد رو ادامه میدیم.
اندوه مرا شراب پایان داده است، خونی برگان مردن جان داده است، معجزه خداست باور دارم، می معجزه خداست باور دارم، انگار که بر قلب من ایمان دادست، انگار که بر قلب من ایمان دادست، جهان کم نخوریم، هر جا که پیاله ای پر از باده کنند، بی معرفتی مگر که با هم نخوریم، بی معرفتی اگر که با هم نخوریم.
خب ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا این لحظه از میزه گرد امروز استفاده کرده باشید. من مجدداً از حامی برنامه تشکر میکنم و به اطلاعتون میرسونم هلدینگ فناوری نگاه ارائه کننده خدمات و محصولات نوین بانکی، پرداختی، مالی و فناوران است و این مهم رو به کمک شرکت‌های گروه نگاه، یعنی شرکت نگاه بانک، شرکت نگاه پرداخت و شرکت ثروت ستارگان محقق میکنه. هلدینگ فناوری نگاه با همراهی خانواده بزرگ بانک کارآفرین قصد داره در اکوسیستم بانکی کشور نقش آفرینی مؤثری داشته باشه. اطلاعات کامل خدمات این شرکت رو میتونید در سایت رسمی شرکت به آدرس www.negahholding.ir مشاهده کنید. در ادامه میزه گرد در خدمت شما هستیم جناب افتاده، سوال بعدی رو میشنویم.
متشکرم خانم بهری، ممنون از نرشن برنامه تبلیغاتی که گفتید واسه اسپانسر، ممنون. به قول آقای همای، اگه شرابی هست بیایید تا با هم بخوریم، این می و تنهایی نخوریم. آقای محمود زاده، من فکر میکنم این تقریبا انتخاب این آهنگ رو من به قصد انتخاب کردم که بالاخره داریم میبینیم یه چارچوبی داره اتفاق میفته تو مدل کسب و کار شبکه پرداخت، که اگر پی اس بی از یک جایی داره به واسطه فعالیتی که پرداختیار انجام میده منتفع میشه، حاضر نیست بخشی از اون درآمد رو به پرداختیار بده. اگر که بانک داره از کارت به کارت پی اس بی ها درآمدی رو ایجاد میکنه برای خودش، حاضر نیست سهمی از اون رو پرداخت کنه به شرکت های پی اس بی، و این اکوسیستم اینجاست که دچار مسئله میشه. آقای محمودزاده، نمیدونم چقدر با این جملاتی که من گفتم قبل از عملا میان برنامه‌ای که داشتیم موافق بودید یا نه. اگر نکته ای توی این موضوع هست بفرمایید، اگر نه من سال بعدی رو از شما بپرسم.
بله، هم موزیک جالبه بود، هم فرمایشات شما بعد از موزیک خوب جالب بود به نظر من، و نگاه هم نگاه درستیه و واقعا این رو من به شخص از قول خودم عرض میکنم. من به عنوان کسی که 27 سال در خدمت شما عرض کنم حوزه بانکداری الکترونیک و حوزه پرداخت فعالیت کردم و این حوزه رو به درستی و از زمان رشدش، از زمانی که شاید اولین کامپیوترها اونم به شکل سینگل، یعنی یک کامپیوتر داخل یک شعبه می‌ذاشتیم، من تو این فضا بودم، تو این فعالیت بودم تا الان که خدمت شما عرض بکنم. و این رو من باب اغراق عرض نمی‌کنم، ما در بانک ملی، من خب عرض کردم 7-8 سال در بانک ملی هستم و این توفیق رو دارم، یاد گرفتیم که ملی فکر کنیم و ملی عمل بکنیم. واقعا من حالا چند بار تو عرایزم صحبت از اقیانوس قرمز و اینهای کردم، ولی واقعیتش هیچ موقع، حداقل هم همکاران قبلی من، هم خود من، هم فکر کنم در شرایط پیش رو هم به این منوال خواهد بود، هیچ موقع واقعا ما وارد این بازی ها نشدیم و نگاهمون همیشه این بود که هر کس به اندازه سهمی که میاره، هر کس به اندازه فعالیتی که میکنه، واقعا به صورت وین وین این سهم ها دیده بشه، شناخته بشه و تسهیم بشه اصطلاحا هم بین تمام شرکت ها. و بزرگ و کوچیک بودن این شرکت ها خیلی تفاوت نمیکنه، خب رسالت ها فقط متفاوته و مسئولیت اجتماعی به نظر من به این معتقد هستم که در کنار هر حوزه و هر فعالیتی که داریم باید یک نگاهی هم به مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. واقعا قراره چه بکنیم در این حوزه؟ واقعا اگر شرکت های فینتک، استارتاپ ها و پرداختیارها به طور خاص در صنعت ما روش نکنن، این خدمت شما عرض کنم رفاه عمومی، اون شرایطی که از ابتدای برنامه داریم در موردش صحبت میکنیم، واسه همه رقم نمیخوره. این بخش از فرمایشاتون رو من واقعا تایید میکنم. خب پرداختیارها هم عضوی از این اکوسیستم هستن و باید فضا برای فعالیت اونها به شکل منطقی و عرف باز باشه و بتونن انشالله سهم خودشون رو از این شبکه بزرگ، واقعا به نظر من این شبکه اصلا محدود نیست که ما بخوایم بیایم عملا از همدیه سهم بگیریم، باید فضاهای جدیدی رو ایجاد کنیم و در فضاهای جدید بتونیم درآمدزایی داشته باشیم.
آقای محمودزاده، من یه سوالی رو آقای فرامرز پرسیدن، سلام میکنم از اینجا خدمتشون هستیم توی گروه، گفتن در مورد انجمن اگر میشه توضیح بیشتری بدید در موردش، حالا اینکه احتمالا به چه شکل قرار اتفاق بیفته توضیحات بیشتری بدید که کی این انجمن رسما آغاز به کار خواهد کرد. اطلاعاتی اگر جزئیات چه دارید بدید قابل طرح هست بفرمایید.
بله، البته من به عنوان یک عضو انجمن هستم. حالا در انجمن یک دبیری رو در نظر گرفتیم که خب این دبیر عملا صدای مجموعه رو عملا به گوش کل شبکه بانکی و پرداخت برسونه و مسئولیتش به این شکل باشه. ولی خب این انجمن تقریبا 2 ماهی هست در شرف تأسیس. خب ما شاید جلسات اولمون در رابطه با این که قراره چه بکنیم و به چه سمت و سوی بریم و در این انجمن چه اتفاقاتی میتونه عملا برای همه شرکت‌های حوزه پرداخت شکل بگیره، خب صحبت شد. خوشبختانه اون صورت جلسات اولیه و اون توافقات اولیه مکتوب و مستند شد. ما دفتری رو بابت انجمن الان گرفتیم و نفراتی رو هم در این دفتر مستقر کردیم. تیمی رو برای ثبت این انجمن پیش بینی کردیم که اون هم در جریان هست. با خود اتاق بازرگانی وارد مذاکراتی شدیم، صحبت‌هایی رو کردیم، راه کار رو و عملاً چیزی که واقعا مفید به فایده باشه بتونیم در قبال این اقدامات برسیم بهش رو تقریبا میشه گفت. البته این تقریبا رو امیدوارم واقعا همه همکارانم هم در حوزه شرکت‌های پرداخت واقعا با نیت عملی نه نیت زبانی به این رسیده باشیم که این انجمن میتونه برای هممون مفید باشه و فرآیندا تا این حد پیش رفته. من فکر میکنم به زودی خبر ثبتش رو هم انشالله رسانه‌ای خواهیم کرد.
دبیرش الان مشخص شده آقای محمودزاده؟
بله.
دبیر کی هست الان دبیر انجمن؟
حالا اجازه بدید خودشون اعلام میکنند. من عرض کردم که اخبار رو به این شکل حالا من بگم خدمتتون. بله، اینو از این باب عرض کردم که خب تقریبا اون ستاد شکل گرفته، نفرات، شرح وظایف و اقداماتی که باید انجام بشه شکل گرفته. من فکر میکنم به زودی حالا تو رسانه‌ها اینها بیشتر خواهیم شنید، حالا شاید از قول همین دبیری که عرض کردم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای صادقی تو گروه معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین گفتن آقا آمار دقیقی اگر نیست در مورد سهم کارت به کارت چرا میگیم درآمد زیاد برای بانک‌ها ایجاد شده؟ والا آقای صادقی واقعیتش اینه که من این جمله که گفتید آمار نیست یاد آقای مهران مدیری شدم. توی برنامه دوره همیشون با فکر میکنم اول مارکت بود داشت کار میکرد، یه آماری رو ارائه داد از میزان تعداد تراکنش‌های مردمی که 100,000 تومان تو اون لاتاری که دوستان 7 BMW جایزه میدادن، گفت این تعداد آدم مشارکت کردن. بعد خب خیلی ساده بود، یه نفری اومد آمار و اعداد رو کنار هم گذاشت، یه ذره تحقیقی کرد، گفت آقا 100 میلیارد درآمد داشتی، 5 میلیاردشو داری جایزه میدی، 5 میلیارد هم خرج صدا سیما میکنی، 90 میلیارد نوش جون اول مارکت و تیم آقای مهران مدیری. بعد آقایون اونجا فهمیدن که چه گافی دادن که آمار ارائه کردن. حالا تو موضوع کارت به کارتم واقعیتش این که چرا بانک مرکزی آمار رو ارائه نمیده واسه خود منم سواله که ببخشید نهاد رگولاتور که حاکمیته این که چرا آماری شبیه به همین ماجرای کارت به کارت رو محدود کرده نمیده. آقای محمودزاده نمیدونم دارن آشد آمار پی اس پی آمارای تک به تک خودشون رو به واسطه تراکنش ها رو کنار هم بذاره آمار کل جمع بشه، حداقل اون بخشی که از سمت پرداخت سازها داره اتفاق میفته. ولی این محدود کردنه واسه خود منم جذابه. من یه گلایی هم همینجا مجدد از مدیران بانک مرکزی بکنم. در گذشته بعد از 20 سال سابقه کار رسانه‌ای که حداقل بنده دارم، معمولاً سازمان‌های دولتی علل خصوص در مواقع تاریخی که دچار مشکل می‌شدند از رسانه‌ها درخواست می‌کردند و خواهش می‌کردند که آقا بیاید به داد ما برسید، این مسئله ملی رو بتونیم به کمترین درد و خونریزی بتونیم حلش کنیم. در وضعیت موجود از دوره دولت نگیم کی کدوم دولت شروع شد، در وضعیت موجود الان مسیر کاملا برعکسه. ما به عنوان رسانه خواهش میکنیم، میگیم آقای محرمیان، ما به محترم فناوری های نوین بانک مرکزی خواهش میکنیم تشریف بیارید، چالش هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و حضرت عالی بیایید پاسخ بدید نسبت به این موضوعات. ولی متاسفانه نمیدونم این قانون رو چی گذاشته که دوستان در برنامه زنده نمیتونن تشریف داشته باشن، ولی تو برنامه زنده صدا سیما دیدم همین 2 روز پیش آقای محرمیان حضور داشتن، صحبت کردن. آقای محمد بگی در ماجرای صیاد دو هفته یا سه هفته قبل در شبکه خبر حضور داشتن. حالا اینکه فقط این مسئله واسه رسانه ما یا سایر رسانه هم این مسئله رو دارند، البته که در رسانه های تخصصی هم دوستان هیچ صحبتی نکردن تو این موضوع که این گلایه بهشون وارده و مجموعه رگولاتور بانکی که بالاخره ما به عنوان رسانه وظیفه تنویر افکار عمومی و متخصصان مخصوصا ما که تخصصی کار میکنیم صنعت رو داریم، نه کمتر نه بیشتر، اگه کاری انجام میدیم به عنوان وظیفه است و خواهشمون اینه که این مسیر رو باز کنن، دوستان وارد فضای تعامل بشن که اگر نقدی هم بهشون وارده نقد رو بشنون و بگن، حالا اون جاهایی که قابل بیان هست رو بگن، معذوریت هاشون کجاست که بانک مرکزی تا به الان یه تعداد پروژه روی میز داره ولی هنوز ما خروجیشو ندیدیم و عملا اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، از من این جسارت رو نمی کنم در وضعیت موجود چون اطلاعات دقیقشو ندارم، احتمالا به زودی حالا نزدیک به پایان سال هم خواهیم شد، سالی که درش هستیم رو وضعیت عملکردی بانک مرکزی رو به نظر سنجی میذاریم که ببینیم بانک مرکزی چجوری به وظایفش عمل کرده. رد بشیم از این ماجرا، دل پاری داشتم واسه میکنم شفاف گفتم، حالا امیدوارم دوستان مدیران بهشون بر نخوره. آقای محمودزاده ببینید، من با مدیران پی اس بی که صحبت میکنم، خب ما بارها شنیدیم که آقا پی اس بی ها وضعشون خوبه، عملا یه ورودی بزرگی از درآمد کارمزدی رو دارن که به واسطه نظام اشتباه پرداخت کارمزد بانک‌ها دارن اون کارمزد رو پرداخت میکنن. بانک من قبلا گفتم مال بابای هیچ کسی نیست، مال مردمه، پول مردم رو گرفته بانک داره کارمزد میده. این چرخه اقتصادی، این وضعیت بد مدل درآمدی و کارمزدی، از اونجایی که بانک هزینه رو پرداخت میکنه این پول از اونجا خارج میشه میاد تو پی اس بی که شاید 100% بانک سهم داره، شاید هم 100% سهم ندارد، ولی بالاخره تو اون گردشه بخشی از این پول صرف هزینه هایی میشود که میتونه در اقتصاد کلان تاثیرگذار باشه، به جایی که کمک کننده باشه به اقتصاد کشور ضربه هم بزنه. مدیران پی اس بی در وضعیت کنونی حالا نگیم ادعا، میگویند که ما به واسطه افزایش نیافتن درآمدهای کارمزدیمون الان تو هزینه فایده درآمدیمون دچار مسئله هستیم. هزینه هامون رشد پیدا کرده، هزینه کاغذ رولمون افزایش پیدا کرده، هزینه نگهداری شبکه افزایش پیدا کرده، خرید تجهیزات برای کارخونهامون که همش هم ارزی هستش، البته که تولید داخل هم ما داریم، برخی از شرکت‌ها در داخل تولیدم میکنن کارخون رو، همه هزینه های عملیاتمون زیاد شده، درآمدمون ثابت مونده. شما موافقید با این موضوع که در وضعیت کنونی پی اس بی از نظر درآمدی وضعیت خوبی ندارن، حالشون بده؟
بله واقعیت همین هست و خب به نسبت افزایش هزینه ها درآمدها افزایش پیدا نکرده. من مطمئن هستم که همه شرکت های پی اس بی خب با توجه به شرایط موجود مشکلاتی دارن که خب حتی تأمین هزینه های جاری هم براشون سخت شده، چه بسا بخوان حالا نوسازی انجام بدن یا بسای توسعه‌ای رو پیش داشته باشن. خب این یکی از معضلات اصلی ما شده. حالا تو بحث کارمزد هم به درستی اشاره کردید، متاسفانه بانک ها سمت و سوی گرفتن که با اینطوری تصور میکنن که تمام هزینه این حوزه رو دارن پرداخت میکنن. خب واقعیت اینه که ما در حوزه پرداخت به دو طیف از علاوه بر بانک ها به دو طیف از مشتریان بانک ها داریم سرویس میدیم و این تسهیل رو براشون ایجاد کردیم که خود بانک ها عملا به راحتی جریان وجوه رو تو حساب های داخلی خودشون دارن میبینن به واسطه فعالیتی که در شرکت های پرداخت داره انجام میشه. مشتریان اصلیشون هم دارندگان کارت، هم پذیرندگان حالا این پایانهای فروش و پایانهای درگاه اینترنتی عملا خب جزء مشتریان اصلی خود بانک ها هستن که به راحتی دارن از این بهره مند میشن. یعنی فقط ما سرویس دهنده هستیم به حلقه ای که توسط خود بانک ها ایجاد شده، حالا از وضعیت صادرکنندگی، وضعیت پذیرندگی و عملا اون جریان وجوهی که سمت بانک ها داره شکل میگیره، ارزم اینه که خب این انتفاع رو داره میرسونیم. شاید زمان این رسیده باشه که خب ما علاوه بر درآمد یا انتفاعی که در حوزه پرداخت از سمت سوی بانک ها داریم، زینفان اصلی دیگه‌ای که اشاره کردم، دو طیف از مشتریان بانک ها هم به نسبت هزینه های مرتبط رو تقبل بکنن. واقعیت ادامه وضعیت موجود سمت و سوی مناسبی نخواهد داد، مشکلات و چالش ها رو در حوزه پرداخت بیشتر خواهد کرد و مطمئنا خیلی از محدودیت ها رو پیش خواهد آورد. حالا بحث حالا رول کاغذی رو هم شما اشاره کردید. خب ببینید، به نسبت سال گذشته ما با هزینه 3 برابری داریم تعمیم میکنیم این رو، و واقعیت محل مصرف اینها هم خیلی به نظر با شرایط موجود خیلی هم توجیه نداشته باشه. شاید بشه با یک تدوین مقررات و شرایط جدید اصلا بحث حذف بعضی از هزینه های این چنینی رو ببینیم. و خدمت شما عرض بکنم، من یادم میاد در سالهای حالا دهه 70 رو، حالا به طور خاص من خاطرم هست، مشتریان بانک ها تا رسید پروراژ شده و مهر شده رو اگر نمیدیدن خیلی اطمینان به انجام فعالیتی که در داخل شعبه حتی انجام شده بود نداشتن. رفته رفته حتی من یادم اون اوایل که رسیدهای پرینت های صورت ترمال و حرارتی رو خدمت مشتریان میدادیم، حتی اصرار داشتن اینها مهر بشه توسط خود واحد ها. و الان به جایی رسیده که خب مشتریان واقعا دیگه نیازی به این حوزه ندارن و صرف اینکه مطلع بشن مبلغی که حالا به واسطه اون خرید خدمات یا خرید کالا انجام دادن از حسابشون کسر شده، که تقریبا در کل شبکه بانکی عرف هست و همه دارن از این شرایط استفاده میکنن، کفایت کار رو میکنه. اینها الان تو شرایطی هستیم که خب واقعا مردم هم لازم فرهنگ و لازم خدمت شما عرض بکنم دریافت سرویس های فعلی خیلی دیگه نگران دریافت یک رسید کاغذی نیستن. شاید بشه با تدوین بعضی از مقررات یا تغییر شکل انجام اونها بشه یه سری هزینه ها رو از رو دوش شرکت های پی اس پی برداشت. ولی عرض کردم همونطور که واقعیت هم اینه که ما سقف درآمد همون به نسبت هزینه هامون افزایش پیدا نکرده، واقعا مشکلات مالی رفته رفته به نظر من بیشتر خواهد شد. هم باید در مورد مدل کارمزدی جدید عملا بحث کرد به نظر من. حالا شاید یکی از موهبت های تشکیل انجمنهای سنفی باشه که اینجور جایی مدار قدرت چانه زنی بیشتر هم پیدا بکنیم. هم در رابطه با کاهش هزینه های موجود اگر بشه فکر اصلی و اصولی پیدا کرد، خوب به نظر شرایط رو برای کل حوزه پرداخت عملا راحت تر خواهد.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون جناب محمودزاده. آقای امیری، سوال در واقع میخوام موضوع رو ببرم سمت کیف پول. قرار بود که با اومدن کیف پول بخش بزرگی از مشکلات نظام کارمزدی حل بشه. شما لطفا بفرمایید نظرتون در مورد جایگاه آینده کیف پول در منظومه پرداختی کشور چیه. لطفا، مرسی.
من اجازه هست یه چند تا موضوع قبلتری که بحث شد، چون یه فاصله بزرگی افتاد، من گفتم احتمالاً بود فراموش کردیم، من یه چند تا موضوع کوچولوی قبلی رو یه چند تا سوال بپرسم
حتما.
و
حتما.
یه ذره برای خودم حداقل موضوع شفافتر بشه. ببینید، ما یه طرحی رو در انجمن فینتک بردیم جلو به نام اصلاح نظام کارمزد برای پذیرندگان اینترنتی. تا جایی که خاطرم هستش مدل خیلی ساده بود. ما گفتیم در حقیقت به جای اینکه بانک ها بخوان کارمزد تراکنش رو پرداخت بکنن برای تراکنش اینترنتی که عملا حجم کوچیکی از تراکنش های شبکه پرداخت کشور رو داره، بیان مدل رو برعکس بکنیم. ما داریم از منتفع نهایی پول رو میگیریم، پدیده کارمزدخواهی و این چیزهایی هم که جناب محمودزاده به درستی اشاره میکنن وجود داشت. مجموعه صدات یکی از مخالفین جدی بود توی اون برهه زمانی. یعنی ما گفتیم بریم از مصرف کننده نهایی عددهای بالاتری هم ما داریم الان کارمزد میگیریم. یعنی صادقانه اکثر پرداختیارها ما به ازای تراکنش دارن درصدی از تراکنش حداقل 15 برابر اون سقفی که پی اس پی ها میتونن از بانک ها کارمزد بگیرن کارمزد رو شناسایی بکنن. یه ذره این مسئله تعجبم این بود که چرا پی اس بی ها در مقام شعار و اینها خب قشنگ صحبت میکنیم، در مقام عمل به نظر میومد که تنها مخالف چند تا پی اس بی بودن. یعنی مشخصا من عرض میکنم در بین همین 12 تا پی اس بی به راحتی من میتونم عرض بکنم که شاید 4-5 تاشون موافق با این اصلاح این مدل بودن. من توی جلسه هم که حتی بانک مرکزی برگزار شد گفتم یا امروز خود پی اس بی ها به این جنبندی میرسن که مدل رو باید تغییر بدن، در غیر این صورت از بین خواهند رفت. یعنی روز به روز پی اس بی ها کوچیک‌تر خواهند شد. متاسفم من این رو عنوان میکنم. وقتی که در طول این چندین ساله کارمزد تغییر نکرده، هزینه هاشون افزایش پیدا میکنه و در حقیقت نمیتونن اونجوری که باید بزرگ بکنن احتمالاً منابع درآمدیشون رو. توی اون جلسه هم گفتم 200 تومن به 201 ریال هم بخواد تبدیل بشود با مقاومت هایی که وجود داره نمیتونه این اتفاق بیفته. تعجبم از اینه که حالا آقای محمودزاده به درستی حتما عنوان میکنن که این ماجرا میتونه وجود داشته باشه. در رابطه با انجمن هم یه سوال کوچولو دارم. 10 تا شرکت میخواد برای هیئت مؤسس شدن. به نظر میاد شرکت پی اس پی که کلن 12 تان طبیعتاً در حقیقت احتیاجی اصلا به انجمن نداشته باشن. یعنی به راحتی اگر 3 تاشون یک روزی با انجمن چپ بیفتن و خارج بشن از این انجمن، باید انحلال این انجمن رو اعلام بکنیم. یعنی 12 تا موجودیتن به هر ترتیب میرن یه انجمنی رو ثبت میکنن، روز اول همه هم به خوبی و خوشی. قانون میگه که اگر 10 تا کمتر بشون باید اون انجمن منحل بشه. تعجبم از اینه که چرا واقعا شرکت های پی اس پی نمیان توی موجودیت ها و ساختارهایی که زحمت کشیده شده و حتما هم میتونن توش فعالیت مشخص داشته باشن. یعنی امروز احتمالا آقای محمودزاده اگر بیاد توی انجمن فینتک کاندید بشوند، هیچ کسی من امیری رو تعویل نمیگیره که به من رای بده، به ایشون طبیعتا رای خواهند داد و میتونه از همین ساختارهای موجود استفاده بشه. من برگردم سر سوال در حقیقت شما که در رابطه با کیف پول داشتین. واقعیت اینه که کلی کار کارشناسی انجام شد توی کارگروه های متفاوت، یکیش هم در حقیقت کیف پول بود، یکیش اصلاح نظام کارمزد بود. تهش یه چیزی در اومد از میزا، از کشوی میزهای آقایون، که اصلا مغایر با اون کار کارشناسی بود که داشت انجام میشد. یه روزی حالا این آقای صابر صیادی اشاره میکنه چند تا خاطره رو، من بیشتر قصه گو و خاطره گو هستیم. واقعیت اینه یک روزی با مدل اتحادیه اروپا و اینها قرار بود که این کارگروه ها شکل بگیره، احتمالا از بنبست خارج بکنه یه سری از موضوعات رو. کارگروه های متفاوتی که در بانک مرکزی تشکیل شد، مثل اصلاح نظام کارمزد، مثل اوپن بانکینگ، مثل احراز هویت، بله احراز هویت، مثل پرداخیاری. خروجی این کارگروه ها رو به نظرم خوبه که اصلا دبیران اون کارگروه و در حقیقت رئیسان اون کارگروه ها اعلام بکنن که ببینیم واقعا بانک مرکزی اصلا میخواد حرف نظر متخصصین رو بشنوه یا دایره حرف شنیدنش رو محصور کرده به این که وجود داشته باشه. احتمالاً بهتر از ما درد کسب و کارها رو چشیدن و احتمالاً میدونن چه واقعیتایی داره در کف ماجرا اتفاق میفته، برن نظر مشورتی اونها رو قبول بکن. موضوعی هستش که با سپری کردن زمان امروز تمامی شرکت‌های مرتبط با کیف پول از بین رفتن. متاسفم این رو عنوان بکنم، دیگه هیچ اثری از زمانت با تو اینها ورود پیدا کردن، که البته خب من خودم خورده دارم روی مدل کسب و کاریشون. میگم مدلی که برای کیف پول جا نیفتاده و مدل مالی نمیشه براش پیدا کرد، طبیعتا محکوم به شکسته. باید داشته میکردن، بهتر نبود واقعا یه رگولیشنی اتفاق بیفته که این بازی بزرگتر بشه. گرفتیم از چیز، از مدلی که احتمالاً شرکت‌های مستقل میتونستن با همکاری بانک‌ها شکل بدهن، کیف پول رو تبدیل کردیم به کیف پول بانکی محصور در بانک‌ها. بابا بانک‌ها حساب بانکی دارن، چه احتیاج دارن به کیف پولی که بخواد با این مدل اتفاق بیفته؟ اصلا مزیت کلوز لوپ کردن تراکنش در داخل بانک ها با اون چیزی که امروز کیف پول الکترونیکی هستش چیه؟ من متوجه نمیشم. اگه قرار احتمالاً یه رگولیشنی تصویب بکنیم که تهش در سر گذشت زمان یک سری ها از بین برن، من جمله الان پرداخیاری، به راحتی من میتونم عنوان بکنم با این مدلی که داره حرکت میکنه همه چیز از بین خواهد رفت. آخر سر والا بلا یه دونه شرکت خدمات انفورماتیک میمونه، یه دونه هم شرکت شاپرک میمونه، یعنی پی اس بی ها هم از این ماجرا خارج خواهند شد، میمونه و چیز دیگه. یعنی تو مدل کارت به کارت پی اس بی ها هیچ انتفاعی ندارن دیگه، انتفاع رو یه جاهای دیگه دارن میبرن. ببخشید من باز خارج از موضوع چند تا سوال مطرح کردم.
نه خیلی هم عالی. بالاخره سوالاتی که میگی حالا پاسخش متاسفانه دوستان نیستم جواب شده مصطفی جان، ولی امیدوارم که
واقعیتش ببین من یه خورده ای رو بگیرم. تعجبم از اینه که در رسانه های عمومی تر آقایون حضور پیدا میکنن، زمانی که ما در گروه های کوچیکتر میگیریمشون متهم میکنن ما رو به پوپولیست مطالبه گری و اینها دیگه. وقتی نمیان جواب بدین روی میزی که متخصص نشسته، ببخشینا من امیری حتما کوچکترین فعال این حوزه هستم، نهایت یه شهروند عادی هم که میتونم به عنوان یه شهروند درجه دو چهار تا سوال بپرسم دیگه، ولی حتما این حوزه متخصص داره. وقتی که نمیان در گروه های این چنینی و حاضر نیستن جواب بدن، به نظرم بیشتر داریم میریم که به سمت این که پوپولیست اقناع افکار عمومی و اینها باشه دیگه. بالاخره 8 سال کشور با همین مدل مدیریت شد دیگه، نیمدن تو جمعای تخصصی تر صحبت بکنن، رفتن توی جاهای رسانه های عمومی تر صحبت کردن و تهش هم ما که داریم پرسش های به نظرمون حداقل پرسش های میپرسیم که نیاز به پاسخ داشته باشه، متهم میشیم به پوپولیست مطالبه گری.
والا واقعیتش مصطفی جان چیزی که مبرهنه هممونم میدونیم بالاخره تو جمع تخصصی سوالات سخت پرسیده میشه، سوالات دوغکی و کشکی که رسانه های عمومی که اصلا فنشو ندارن، اصلا صنعت رو نمیدونن چیه، که قاعدتا مشخصا مثلا در همین مصاحبه آخری که آقای محرمیان آقای گودرزی در حوزه قمار با واحد مرکزی خبر و صدا سیما داشتن برنامه پخش زنده دو روز پیش رفتن، خبرنگار صدا سیما که البته اون بنده خدا هم بهش ایرادی وارد نیست، خبرنگار یه حوزه عمومیه، سوالات رو یه تعداد آدم از قبل آماده میکنن میدن به خبرنگار، میگن آقا طبق همینم میری جلو سوالات رو میپرسی، حالا بستگی داره موضوع چی باشه، مهمان کی باشه، سیاست صدا سیما تو اون ایام چی باشه، آیا یه ذره مهمون رو تابش بدن یا تابش ندن. ولی واقعیت همینی که وقتی که مدیران میان اینجا بالاخره جایگاه رسانه تخصصی و حضور در گروه های تخصصی اینه که شما نمیتونی به راحتی بپیچونی. اگر پیشبینی میشه که مثلا در موضوع اجرای یک طرح که آقا ایشالله ما تو هفته های بعدی بهش میپردازیم از قبل تصمیم گرفته شده فلان موضوع در کجا اجرا بشه و درآمد کدام کشور کدام شرکت کاهش پیدا نکنه، مثلا الان سال خاص ما از اپراتور میشنویم، از بانک میشنویم، از پی اس بی ها میشنویم، حالا اینو میگم که آقای محمودزاده پاسخ این سوال رو هم بدن همزمان، که آقا به دلیل وضعیت بد مدل کارمزدی در کشور تنها راه نجات وضعیت موجود اومدن کیف پوله و آیین‌نامه‌اش ابلاغ بشه کیف پول که بیاد پرداختای خرد که اگر زیر 200 هزار تومان 95% تراکنش شاپرک باشه در نظر بگیریم، با اومدن کیف پول مشکلات بانک‌ها در حوزه کارمزدی حل خواهد شد. ولی الان کجاست کیف پول؟ کدام یکی از بانک‌ها با وجودی که آیین‌نامه ابلاغ شده چندین ماه فکر میکنم نزدیک به 4 یا 5 ماه هست آیین‌نامه ابلاغ شده، ما یه دونه کیف پول هنوز رو اندازه نکردیم، یعنی مدل یه جوری تعریف شده اومد جلو که اصلا کیف پول پا نگیره، چون اگه پا بگیره 95% درآمد کدوم شرکت ها قراره کاهش پیدا بکنه. خب همون جایی که ما همیشه میگیم آقا در اصلاح نظام پرداخت کارمزد اگه واقعا بانک مرکزی دغدغه نظام بانکی رو داره، حداقل اونجایی که خودش داره کارمزد برمی‌داره و همگان هم معتقدن چون هزینه فایده‌اش هم مشخص نیست، کسی تخصصی این موضوع رو بررسی نکرده، همه هم میگن گرون داره برمی‌داره، همه هم میگن که آقا این عدد زیاده، آقا بسم الله آقای محرمیان مجموعه تیم اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به قول دوستان یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوالدوز یا یه سوزن برعکس دارم، یا من همیشه مثالا رو برعکس میگم، یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوالدوز به دیگران. از خودتون شروع کنید، حالا دعواتون با اصناف بالاخره یه جایی درست میشه. این اتفاقات اخیر و عملکرد بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته به نظر میرسه، من جاهای مختلف اینو دوستان متاسفانه حاضر هم نیستن در حوزه رسانه عمومی این صحبت رو بکنم، ولی تو خصوصی میگن آقا اصلا ما سر کاریم، از قبل موضوعات بسته شده، کارگروه قرار نیست کاری اتفاق بیفته. موضوع در گذشته مثلا در موضوع بانکداری باز قرار شرکت خدمات دیبا رو بده، دیبا رو خود من 2 سال پیش در هفته نامه عصر ارتباط موضوعش رو نوشتم، گفتم آقا اصلا بانکداری باز فرابوم و فینوتک و اینا همه سر کارن، قرار دیبای بانک شرکت خدمات بیاد بالا قرار بگیره و سرویس رو اون بده به مردم، بقیه سر کاری. حالا یه کارگروهی هم شکل گرفته، دوستان رفتن تو کارگروه، هنوز که هنوز به نتیجه نرسیدن. اطلاعات آخری هم که من دارم همون طرح دیبای پشت پرده داره دنبال میشه. امیدوارم که مدیرانی که حالا آقای محرمیان و آقای دهقان که دارن میشنون، از دست ما اگر دلخور میشن کمتر دلخور بشن. اگر میخوان پاسخ بدم بسم الله، همین الان بیان وارد صحنه بشن، تریبون کاملا در اختیار اینا، ما سکوت میکنیم، آقایون حرف بزنن، از خودشون دفاع کنن. ولی وقتی که نمیاید فضای شایعه و ابهام رو باز میذارید، میشه 2 روز دیگه به قول آقای امیری ما میشیم مطالبه گر پوپولیستی. اگه ما مطالبه گر پوپولیستیم، شما عملا پوپولیست اقناع افکار عمومی هستید، چرا که کارگروهی که شکل بگیره، دوستان متخصص بیان تو اون کارگروه نظرشون رو بدن، مکتوب کنن، مستند کنن به دست بانک مرکزی برای اجرا، بعد میبینن که یه چیز دیگه پشت پرده اتفاق میفته. چرا این اتفاق به درستی آنچه که نظر کارگروه و متخصصان و معاونان بانک ها بود با اون شکل شمایل نرفت، به مرحله اجرا نرسید، رفت یه اتفاق دیگری افتاد. من پرحرفی نکنم، خیلی حرف زدم تو این برنامه، بالاخره یکی از دغدغه‌های شخصی خود من همیشه صنعت پرداخت بوده، بابت چم تاوان کم ندادیم، البته تاوان سختی هم ندادیم، یه شکایتی ما شد قبلا رو گفتم تو برنامه، توی دادگاه رفتیم برنده اومدیم بیرون. آقای محمودزاده در ماجرای QR کد پرداخت با QR کد در ایام کرونا یادتون باشه قرار بود PSB ها این سرویس رو بدهن، خواهشم اینه یه توضیحی هم حتی در مورد نقش PSB ها در آیندهشون در بانکداری دیجیتال خیلی کوتاه و مختصر بگید. برنامه ما امروز به واسطه موضوعات زیادی که داشت از 2 ساعت رد شد، خلاصه تر بگید بتونیم سریع تر سوالات بپرسیم، ممنون میشم. از یکی باید اینو به خودم بگه، عذرخواهی میکنم از همه شنوندگان. بفرمایید آقای محمودزاده. بله منم صدای محمودزاده رو ندارم. خب آقای رضوی، شما میخواید در مورد موضوعاتی که تا به اینجا صحبت شد بفرمایید نظرتون. حالا من تماس با آقای محمودزاده بگیرم ببینم وضعیت چرا نمیاد. بفرمایید شما.
خیلی ممنون. من فقط تو گفتنی ها گفتم، شنوندم امیدوارم خسته نشده باشن. در رابطه با این موضوع اگر بخوایم یه خستگی هم شنوندگان در بکنم، فقط عرض بکنم که الان ما 2 ساعت برنامه داریم، من اینجا بیکار نشسته بودم داشتم محاسبه میکردم تو این 2 ساعت شتاب و شاپرک چقدر پول در آوردن، دیدم نزدیک 460 میلیون تومان پول در آوردن. ولی ما در واقع در خدمت دوستان بودیم و داشتیم فقط پولایی که اونا در می آوردن محاسبه میکردیم، چون طبق اون چیزی که من برآورد دارم با آمار سال 98 حدود 1.3 هزار میلیارد تومان شتاب و حدود 700 میلیارد تومان هم شاپرک درآمد سالانه شون بوده، که همونطور که گفتم خب عمدهش هم از تراکنش های خرد هستش و این عملا لاین بانکداری خرد در بانک ها رو یک لاین زیانده میکنه. و هرچند بعضی از دوستان ما معتقدن که بانکداری الکترونیک بانک ها رو زیانده کرده، من همچین اعتقادی ندارم. در بقیه حوزه ها بانک ها عدم بهره وری و در واقع موضوعات دیگه شون هست، ولی در لاین بانکداری خرد عملا مدل کسب و کار فعلی این کسب و کار رو برای بانک ها زیانده کرده. و اگه بانک ها به جرئت میتونم بگم شتاب شاپرکشون رو قطع کنن و وارد اصلا بانکداری خرد نشن، در واقع خیلی به نفعشونه، ولی خب عملا این اتفاق که امکان پذیر نیست. یه جایی هم تو فرمایشات اشاره شد در مورد درآمدهای پی اس وی ها و اینکه این تحت تاثیره. حالا واقعا از زاویه دید کسب و کاری هم اگه نگاه بکنیم، اینجا من این نقدی به این سوال داشتم که بالاخره پی اس پی شرکتی بوده که اکثرا زیر مجموعه بانک‌ها شکل گرفتن، منابع ارزان قیمت که داشتن، مجوزهای مختلف هم که داشتن، برند بانک رو هم که داشتن و عرض به خدمت شما دسترسی کامل هم به فناوری‌های بانکی بوده و درآمدهایی هم به واسطه اون انحصاری که بوده و این کسب و کاری که بهشون در واقع این لاین کسب و کاری که بهشون محول شده، چون این لاین کسب و کاری بانکی بود در ابتدا دیگه، واگذار شد به شرکت‌های پی اس پی، درآمدهای قابل توجهی هم داشتن. انقدر درآمد داشتن که در واقع خودشون مدل رشدشون یه مدل خاصی بوده و الان خیلی هاشون تبدیل به وی سی شدن، یعنی اصلا میان ونچر کپیتال میکنن استارتاپ رو. این شرکت ها با این در واقع عرض و طول و این درآمد که 7-8 ساله تو این کشور دارن کار میکنن، چرا نتونستن لاین های کسب و کاری جدید خلق بکنن؟ چرا نتونستن از محل های جدیدی پول در بیارن؟ بانک ها که روشون در واقع فکر نمیکنم محدودیتی گذاشته باشن، فکر نمیکنم بانک میگفت پی اس بی اگر تو بیایی کسب و کارهای دیگه رو ران بکنی که سودآور هست، شما محدود به این هستی. این در واقع اینم جای سواله که این شرکت ها حالا انقدر این وابستگی زیاد شده، من میخواستم در جمع‌بندی عرض بکنم که انقدر این وابستگی زیاد شده که در واقع حالا میگن اگر دست به این مدل کارمزد بزنی، این در واقع کسب و کار ما ممکنه متلاشی بشه و با خطر روبروه و ما این همه در واقع نیرو جمع کردیم، این همه سازوکار داریم برای اینکه همین کسب و کار رو فقط همین لاین های دو سه تا لاین محدود حفظش بکنه. اینم جای سواله. پس این نشون میده مدیریت این شرکت ها تو سالهای اخیر باید خیلی دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیره. حالا افتاده نمیدونم اگر سوال مشخصی هست من خدمتتون باشم.
ممنونم آقای رضایی. والا سوال مشخص که داریم، ولی اگر اجازه بدید آقای محمودزاده روی خط هستن صحبت کنن، اون سوال قبلی رو پاسخ بدن، باز ما به شما توی جنبندی انتهای برنامه برمیگردیم. آقای محمودزاده بفرمایید.
بسیار عالی. من تا آخر فرمایشات های امیری رو خب شنیدم، خواستم هم تشکر بکنم از ایشون، خب هم لحن صحبتشون فرمایشاتشون واقعا میخوام بگم اشک ما رو هم در آوردن و واقعا تو خیلی از موضوعات من حق میدم بهشون. فکر میکنم آقای رضوی هم یه اشاره کردن، خب حالا اینکه در گذشته سداد موافق تغییر مدل درآمدی نبوده، خب دلیلش همینی بود که آقای رضوی به درستی اشاره کردن که خب به روال عادی و موجود خو کردن و نگران هستن در مدل های جدید عملاً خب انتفاع رو به اون شکلی که مد نظرشون هست رو نبینن. خب این رو من هم تایید میکنم. مورد دیگه رو هم آیه امیری به درستی اشاره کردن که من این آسیب رو البته بارها تو جلساتی که خدمت عزیزان و مدیر عامل سایر پی اس پی ها بوده عرض کردم که خب تشکل ما باید حداقل 20 و بیشتر عضو داشته باشیم و لازمه که اصلا شرکت های پرداختیاری رو یا به مجموعه دعوت کنیم یا یه فرایند.
صدای
منو دارید؟
بله
هستم.
بله.
نمیدونم عرایز بنده رو تو کجا شنیدید، من ادامه رو بگم.
عرض خدمتتون تا اونجایی که فرمودید صحبت‌های آقای امیری رو داشتید، در مورد انجمن صحبت می‌کردید که پرداخیارها رو هم باید بیارید داخل انجمن که اون تعداد رو پر کنید 20 نفر رو.
بله. حالا عرضم این بود که واقعا این همافزایی باید شکل بگیره. من فکر می‌کنم نگاه درستی هست. حالا من حداقل به سهم خودم تلاش خواهم کرد که در انجمنی که حالا با 12 عضو اشاره شد که در شرف تأسیس هست ما این رو هم جا بندازیم. قطعا ما در یک بازار مشترک و خدمت شما اکوسیستم موجود پرداخت ما با شرکت‌های پرداختیار سهیم هستیم، طبیعتا باید یه جاهایی هم افزایی هم پیش از پیش باشه، این رو من تایید میکنم. اما بحث بعدیمون که بحث کیف پول رو اشاره کردید، خب واقعیت اینجا خب شرکت های پی اس پی هم بحث تهدید این فرصت رو دارن، هم بحث فرصت این موضوع رو دارن. حالا فرصت از این بابت که کیف پول رو شاید بیشتر واسه بازارهای جدید میبینن که بشه ازش تو حوزه‌های پرداخت شهری یا خدمات شهری یا جای این چنینی بیشتر استفاده بشه، که میدونم خیلی از پی اس پی الان تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. کیف پول چیزی نیست که حالا صحبت امروز و دیروز باشه، من میخوام بگم سالهاست دارن و خیلی از شرکت ها جدی به این حوزه دارن فکر میکنن و به نظر میرسه که حوزه کیف پول باید یک سری سیاست های مشخص تری وضع بشه. خب ما الان بحث ایجاد کیف پول رو نداریم، این تا اپلیکیشن داریم که هر کدومشون مدعی داشتن کیف پول رو دارن. اینکه این کیف پول ها چطوری به هم بتونن کار بکنن به نظرم محل بحث این موضوع هستش. ما خودمون در شرکت صداد با چند تا از این کیف پول هایی که حالا هم در تهران هم در شهرستان های مثل مشهد داره استفاده میشه یک ارتباط تعاملی داریم، به نحوی که اونها کیف پول ما رو میپذیرن و ما هم متقابل. و موارد این چنینی هم به نظرم نیاز به یک شفافیت بیشتری داره که بتونیم تو این حوزه خوب عمل کنیم. اما در حوزه QR خب میشه QR رو فقط محدود به کیف پول نکرد. خب تکنولوژی که میتونه دامنه وسعت و کاربردیش خب بیش از این باشه. ما به طور خاص خب من قبل از ورودم به پرداخت الکترونیکی صداد به عنوان مدیر عامل خب به نوعی در پروژه تحول دیجیتال بانک ملی هم بودم و بخشی از این پروژه رو هم میخوام بگم با حضورم در شرکت صداد خیلی پررنگتر در شرکت صداد الان ما داریم بحث رو میریم جلو. بحث ایجاد اولین شعبه دیجیتال بانک ملی رو ما در اپلیکیشن ایوا داریم و ما رویدادی رو داریم که هر 4 سال یک بار تحت عنوان ملی شو برگزار میشه. پیش بینی اون اینه که 15 ماه آتی ما این رویداد رو بتونیم برگزار بکنیم و یکی از بزرگترین محصولاتمون در این رویداد هم همین بانک دیجیتال بانک ملی تحت عنوان نشان بانک هست. و نگاهمون در این حوزه هم یه نگاه صرفا یک شعبه نیست، ما قطعا شعبه جدید این حوزه رو در اپلیکیشن های داخلی خودمون مثل بام و بله و شست و اینها تسری خواهیم داد. همین الان با خیلی از اپهای دیگه در حال مذاکره هستیم، از جمله اپهای که دوستان در پرداختیاری هم عملا دارن و اونجاها ما این بحث رو داریم که شعب جدید خودمون رو تحت همین عنوان نشان بانک عملا دایر بکنیم. و کاربرد بیشتری که در حوزه QR ما تونستیم ازش استفاده بکنیم صدور کارت های مجازیه. ببینید ما کارت اعتباری رو مرداد ماه با پلتفرم QR صادر کردیم، الان تو خیلی از فروشگاه زنجیره‌ای قابل استفاده است. پایانه‌های فروش ما ساپورت میکنه این موضوع رو، صندوق‌های فروشگاهی این فروشگاه زنجیره‌ای که دامنه‌شون هم کم نیست عملاً داره ساپورت میکنه. ما بحث صدور کارت هدیه با فرمت QR رو داریم، بحث حتی صدور کارت‌های دبیت خودمون رو با فرمت QR داریم که فکر میکنم در همین رویداد ملی شو به رونمایی برسه. و اینها به نظر من بحث هایی هستش که من اصلا همینجا این بحث رو صراحتا دارم اعلام میکنم، واقعا هر شرکتی فینتکی یا پرداختیاری یا هر شرکت استارتاپی بتونه تو این حوزه‌ای که عرض کردم حداقل با پرداخت الکترونیکی صداد و بانک ملی بتونه کار بکنه، ما با آغوش باز حضور عزیزان رو میپذیریم.
مرسی. آیه محمودزاد خالد، در ماجرای هزینه های دستگاه کارتخوان که گرفتاری هم زیاد رسید کاغذ و نمیدونم پشتیبانی و هزار تا ماجرای دیگه داره، به نظر میرسه تکنولوژی پرداخت با QR کد و NFC و اینجور چیزا خیلی میتونست به شبکه پرداخت تو کاهش هزینه های خرید دستگاه کارتخوان کمک کنه. ولی نمیدونم واقعا آخر شما نفهمیدیم چرا این ماجرا. خود PSB ها هم سفت و سخت یه دوره‌ای گرفتن، بعد یهو قبل از اسفند، البته که بماند قرار بود مسیر به یه جای دیگه بره که ما به اون نمیخوایم ورود کنیم، تا اسفند پارسال خیلی قوی مترجل و رفت، ولی یهو آخرای سال گذشته موضوع کاملا منتفی شد. این تو دستور کار نیست PSB ها برگردن به اون مدل پرداخت از طریق QR کد؟
ببینید این رو من فقط به این شکل میتونم عرض بکنم که هر شرکت پرداختی که نگاه خودش رو یا بیزینس خودش رو صرفا رو حوزه پوز بخواد بنا بکنه، قطع و یقین در زمانهای پیش رو مخصوصا در پسا برجام با مشکلات جدی برخورد خواهد کرد. طبیعتا سمت و سوی حوزه پرداخت دیگه یه جورایی داره مستقل از دیوایس میشه و نگاه و نیاز روز جامعه داره تغییر میکنه. حالا جدا از آسیب‌هایی که کرونا واقعا مشکلات زیادی رو واسه هممون در زندگی عادی و اسارت‌هایی که داره وارد میکنه وجود داره، خب شاید یه سری از موهبات همین کرونا در این باشه که مردم اقبال بیشتری به پرداخت‌های حالا از این قبیل به نظر من آوردن و یکی از پلتفرم هایی که با حداقل هزینه تسریع در پرداخت ها رو میتونه شکل بده، همین بحث QR هستش. من به نظرم چیزی که باید خیلی جدی به این موضوع نگاه کنیم. بازم عرضم اینه که اگر بقیه جا بمونن شاید جبران مافات براشون سخت‌تر بشه. و خدمت شما عرض بکنم پرداخت های خرد رو هم حالا بد نیست این رو هم عرض بکنم، یکی از دلایلی که شاید شرکت های PSP اقبالی به حوزه کیف پول نشون نمیدن اینه که احساس میکنن که بازار یا یک درآمد دائمی رو از دست بدن و این اونها رو تحت شعاع قرار بده. ما باید همیشه به فرصت های جدید فکر میکنم، این باید حاکم باشه در تمام شرکت های PSP.
توضیحاتتون جا محمود زاده. ما کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید و در انتها با شنوندگان هم خدافظی کنید تا بریم سراغ بقیه عزیزان.
بله. نه من فکر میکنم والا مطالبی که لازم بود رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض کردم، فقط آرزوی سلامتی و تندرستی و سربلندی و زندگی در یک اقیانوس آبی برای تمام اکوسیستم پرداخت رو من آرزو میکنم.
ممنون از شما. جناب آقای امیری در خدمت شما هستیم، اگر راه حلی برای بهبود وضعیت تو این صنعت به نظرتون میرسه یا اگر نکته پایانی هست خدمت شنوندگان بفرمایید، وگرنه خداحافظی رو داشته باشیم انشاءالله.
من یه ذره اگه اجازه بدین یه کوچولو مخالف باشم با اون صحبتایی که آقای رضوی گفتن. ببین طبیعتاً من اعتقاد دارم که شرکت خدمات انفورماتیک اگر داره امروز درآمدی رو کسب میکنه بابت زحمتایی هستش که کشیده دیگه. امروز ما باید مدافع این باشیم که اتفاقاً نوش جونشون بذارید بیشتر در بیارن، ولی از راه و روش درست به نظرم اگر در بیاد و البته شفافیتی که باید وجود داشته باشه، یعنی ما امروز در یک نظام بانکی داریم کار میکنیم در حقیقت که طبیعتاً یکی از بُعدهایی که باید داشته باشه شفافیته. امیدواریم در حقیقت فقط همین بُعد شفافیته بهش اضافه بشه که از حساب سرانگشتی ما خارج بشه و واقعاً بریم روی صورت‌ها و گزارش‌هایی که داده می‌شود نگاه بکنیم. واقعیتی که وجود داره توی تئوری سازمان‌ها داریم دیگه، سازمان‌ها شبیه رؤساشون میشن دیگه، طبیعتاً در حقیقت ما هم در نزدیک میشیم به اون چیزی که بالا سر ما داره اتفاق میفته. نگاه رایج توی کشور حداقل من توی این 32-33 سالی که از خدا عمر گرفتم این بوده که ما یه چاه نفتی زیر پامون هست، مسائلمون رو بالاخره کم و زیاد باش حل میکنیم دیگه. خب این نگاه تسری پیدا کرده در بقیه شرکت ها. اگر یه درآمد راحتی به دست میاد چه نیازی داریم که چرا عاقل کند کاری هستن؟ داره درآمد در میاد دیگه، هم راضی هستن، هیچ در حقیقت کسی هم نسبت به این ماجرا اعتراضی نداره. من حقیقتا یک نگاهی رو امیدوارم در بانک مرکزی نگاه بالاتری وجود داشته باشه. ما چه قبول بکنیم چه قبول نکنیم یک موقعیتی رو داشتیم که شرکت‌های پرداخت ما میتونستن در منطقه حداقل حضور داشته باشن. جایی که ما در حقیقت نفوذ نظامی داریم، مگر میشود مدعی باشیم که نمیتونیم نفوذ اقتصادی داشته باشیم؟ در کشورهای دور اطرافمون، آذربایجان، عراق، ترکیه، افغانستان، خب ترکمنستان، میبینید بازار آماده است برای اینکه خدمات این چنینی داده بشود. کافی بود احتمالاً به جای اینکه این بازار رو محدودترش بکنیم، اتفاقاً با مرچ‌هایی که اتفاق می‌افتاد، اتفاقاً با مأموریتی که شاپرک داشت، طبیعی روز اول شاپرک رو ما با این موضوع شناختیم که قرار دستگاه‌های پوز توی فروشگاه جمع بشه، بشه یه دونه دوتا. امروز آیا به اون هدف رسید یا نه؟ اگر جمع می‌شد، خب شرکت‌های پرداخت به این فکر می‌کردن که بریم توی عراق دستگاه پوز بذاریم. واقعا فکر می‌کنیم که اونجا مطالبه وجود نداشته باشه؟ واقعا فکر می‌کنیم ما نمی‌تونستیم راهکار قانونیش رو در بیاریم؟ بابا میگم حداقل اگر یه دایره بکشیم از مرکز ایران به قطر 3000 کیلومتر، ما امروز چه قبول بکنیم چه قبول نکنیم نفوذ داریم، توی خیلی از کشورها میتونیم فعالیت بکنیم. اینقدر بازارش به قول آقای سلطانی دیروز توی یلدای کارآفرینی میگفت دیگه از یه حد جمع بکنه خودش رو. امروز ما بازارها و پتانسیل‌های بسیار بسیار بزرگی رو داریم، در دنیا ممکن است نتونیم کار بکنیم، ولی با یه تغییر نگاه به راحتی میتونیم در کشورهای منطقه خودمون که بالاخره قرابت دینی داریم، بالاخره قرابت نفوذ سیاسی داریم، نفوذ نظامی داریم، از این ماجرا بتونیم پول در بیاریم. متاسفم که ما امروز در نقطه ایستادیم که داریم همش جر و بحث میکنیم در مورد اینکه آقا تو رو خدا یه فضایی بده که من بتونم فعالیتم رو بزرگتر بکنم، در حالی که بازار بزرگتر همین بیخ گوش کشور ما هستش، به شدت با یه فاصله زمانی 1 تا 2 ساعته میشه رسید. فاصله زمانی و در حقیقت این مسائل هم به مراتب حل شده است. به راحتی شرکت های ما میتونن تو این منطقه کار بکنن. امیدوارم که از دست صحبت هایی که ما کردیم آقایون ناراحت نشن. من اگر واقعا اداوت داشتم، واقعا در حقیقت اعتقاد داشتم که اصلاح پذیر نیست، یقینا روش های دیگری بود برای انتقاد. اگر امروز میایم به وضوح در یک رسانه‌ای که همه میشنون حرفای دلمون رو میزنیم، برای اینکه واقعا دلمون میسوزه، دلمون میسوزه که واقعا نسل بعدی چی یادگاری از ما خواهند داشت. ممنونم.
آقای رضوی در خدمت شما هم هستیم، اگر نکته فایده هست میشنویم و خداحافظی رو هم با شنوندگان برنامه داشته باشید.
خیلی ممنون. من سریع عرایزم رو جمع میکنم اطاله کلام نشه. البته آیا امیری من اسم شرکت نبردم، درآمدهای مجموع شتاب و شاپرک رو عرض کردم که اینم البته منعکسه در بولتن هایی که هست، یه ضربه ساده است و ما بارها هم تو مقالات و جاهای دیگه اینو عنوان کردیم و توصیه در من هیچ اشکالی نداره. امیری اگر اون درآمدها منجر به توسعه اقتصادی بشه، منجر به رشد اقتصادی بشه، منجر بشه این صنعت شکوفا بشه، چه اشکالی داره اینا همه تبدیل به جی دی پی بشه؟ مسئله در واقع این نیست، مسئله این هستش که ما نشون هم دادیم قبلا که این درآمدها تبدیل به رشد نقدینگی میشه و اثراتش به این ترتیبه، وگرنه درآمد اشکالی نداره. و خب عملا عرض کردم زیانده شدن لاین بانکداری خرد، محدود شدن نوآوری در صنعت پرداخت که خودتون هم میدونید آقای امیری به جای اینکه بره استارتاپ دوم و سوم و چهارم و مثل زاکربرگ ایجاد بکنه، صبح تا شب باید درگیر پرونده هایی باشه که تو زرین پال هستش. و آقای محمودزاده هم به همین ترتیب بیزینس مدل شرکتشون به شدت وابسته به در واقع مدل اقتصادی شاپرک هست و اگه اونجا دست بخوره در واقع شرکت ها مشکل دوچار بشه، مگه اینکه سالها کار بکنن بتونن اینو اصلاح بکنن انشالله. و خود شرکت های بانک مرکزی، خود شرکت خدمات انفورماتیک بیشترین ظرفیت رو داره اتفاقا به نظر من جزو شرکتی که از نظر منابع انسانی تاپ ترین شرکت شاید باشه در این حوزه، بهترین متخصصین رو داره، کشور از این متخصصین داره بهره مند نمیشه در حوزه های دیگه، میشه اینو تسری داد. حالا این رو ما یه باری در یک مقاله توضیح دادیم مفصل، تو یکی از این کنفرانس هم چاپ شد که اصلا مدل اقتصادی که الان حاکمه در شبکه بانکداری خرد ایران با مدل اقتصاد مقاومتی با تمام بندهاش در تناقض هست و اونجا نشون دادیم به چه ترتیب میتونه این عوض بشه. من یه 3-4 تا کلید واژه رو در واقع عرض بکنم و عرضم تمام: دیجیتالی شدن بانک مرکزی، استفاده از رگتک، اصلاح مدل کسب و کار شبکه پرداخت، رگولاتوری باز و شکلگیری شرکت های طرف چهارم. انشالله در واقع با این نگاهی که هست و با شکلگیری این فینتک هایی که خیلی هم شارپ و در واقع دقیق دارن کار میکنن به این سمت بریم. خیلی ممنونم از این برنامه. جناب آقای افتاده سرکار خانم بهری در خدمت
شما و همراهیتون. جناب آقای افتاده در خدمت شما هم هستیم.
خواهش میکنم. متشکرم خانم بهری. من از مهمانان برنامه جناب آقای محمودزاده، آقای امیری و آقای رضویان برای وقتی که گذاشتن تشکر میکنم، همچنین از شنوندگانی که امروز عدد برنامه ما عدد 100 رو شنونده آنلاین رو فقط توی کست باکس رد کرد، که حالا ما شنوندگان مسیر دیگر رو آمار دقیقشون رو نداریم. برنامه جذابی بود. من خواهشم اینه مدیران دولتی ما، چه حالا آقای محرمیان چه آقای دهقان، بالاخره ما جوانیم، یه جایی به قول دوستان میگن خیلی جوگیر شدی، افتاده رفتی والا منبر، یه چیزایی گفتی که نباید میگفتی، ولی خب به قاعده ما به عنوان رسانه وظیفمونه که دغدغه رو بگیم، ابایی هم از گفتنش نداریم، ولی امیدوارم که دوستان اینو حمله بر بی‌ادبی یا حمله بر جناح بندی نکنن. حداقل بنده من سعی کردم از همه طیف‌ها آدم داشته باشیم تو برنامه‌هامون، جناح بندی‌ها رو هم خودم معتقد بهش نیستم. قطعا رسانه وظیفه‌ش اینه که به صورت مستقل عمل کنه و این استقلالش رو حفظ کنه. من از آقای دهقانم یه تشکر ویژه بکنم، توی برنامه ما خدمت آقای دهقان مدیر عامل محترم شرکت چاپرک هم هستیم، شنونده برنامه ما هستن. ایشون خدا رو شکر جز مدیرانی هستن که خوب گوش میدن. من حتی شب گذاشتم یک ساعتی تو موضوعات مختلف با ایشون صحبت کردم و مشورت گرفتم و تشکر میکنم. بالاخره اینکه ایشون مسیر رو باز میذارن که حتی این گفتگوی خصوصی هم شکل بگیره، خودش جای قدردانی داره، که حداقل من به عنوان کسی قرار برنامه رو امروز مدیریت کنم دید بهتر و بازتری داشته باشم نسبت به موضوع. البته که انشالله تو اولین فرصت ما خدمت آقای دهقان و آقای محرمیان و سایر عزیزانی که تو این حوزه ازشون اسپورتیم فرصت نداشتن از خودشون دفاع کنن در خصوص عملکردشون، حالا یا ما به درستی یا به اشتباه یه جایی رو نقدی وارد کردیم که شاید نقدا درست نبود، ولی این فرصت واسه همه عزیزان هست که بگن ما بیاریم تریبون رو در اختیارشون قرار بدیم و در خصوص وضعیت و عملکرد اجرایی خودشون توضیحات کامل رو بدن. من بازم تشکر میکنم از همه شنوندگان، بیش از این پرحرفی نمی کنم. مرسی خانم بهری از شما، خداحافظی میکنم همینجا از جمع حاضر. ممنونم که ما رو یک بار دیگه گوش دادید، انشالله هفته بعد خدمت شما هستیم با موضوعات جذاب‌تر. خدا نگهدار.
ممنون از شما و میهمانان گرامی برنامه. من در انتها مجدداً از مدیران هلدینگ فناوری نگاه بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم فعالان صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک کشور بتونن با استفاده از راهکارهای جامع و یک پارچه این شرکت روز به روز خدمات ارزنده تری به مشتریانشون ارائه بدن. امیدوارم امروز هم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب با حضور آقایان محمد علی محمودزاده مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین پال و هومن رضوی کارشناس برنامه در خصوص چالش‌های مرتبط با صنعت پرداخت کشور و سایر موضوعات مرتبط با اون اطلاعات خوبی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
تو رو از دور دلم دیدم، ما نمیدونست چه سرابی دیده، من دیوونه چه میدونستم، زندگی برام چه خوابی دیده، نمیدونی نمیدونی ای عشق، کسی که جوانیشو ریخته به پات، واسه این که تو رو از دست نده، چه عذابی دیده، آه دل من آروم ای حال نامعلوم آروم باش آروم، نیستی اما هنوزم کنار،
آدمی نیستی اما هنوزم این جایی، روزی صد هزار دفعه میمیرم اگه احساس کنم تنهایی، هر کجا رفتی و هر جا موندی منو بی خبر نذارن حاله، اگه تنها شدی و دلت گرفت خبرم کن که بیام دنباله.